خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. خیلی ممنون که دعوت کردید، باعث افتخار من تو خدمت شما برسم امشب. دفعه قبل که اینجا بودم فکر کنم 4 5 سال پیش بود، ما یه صحبتی در مورد سرگیجه این موقع داشتیم، حالا امشب در مورد کمی‌شنوایی. این عکس هم یه عکسی که من و آذر خانم و دخترمون عاطف رفته بودیم ورلد کاپ در روسیه برای فوتبال ایران اسپانیا، واسه خودمون آماده کرده بودیم، ولی دلیلی که نگاشتم برای اینکه اونجا سر صدا زیاده، باید مواظب باشین جایش پر سر صدا که شلوغ میریم، کمی شنواییتون هم مواظب شنواییتون هم باشین، ایر پلاگ همیشه با خودتون ببرید. So I thought this was a good picture to start. بقول آمریکایی we have no financial disclosure. من راجع به بعضی مثلا دستگاه ها و ایمپلنت های مختلف میخوام صحبت بکنم. We have no financial relationship with any of these companies. کمی شنوایی بهترین درمانش جلوگیری از کمی شنوایی. چون بعضی کمی شنوایی ها، یعنی اکثر کمی شنوایی که در میان مردم وجود داره، به خاطر سر صدا و صدمات حال عفونی و یا مثلا تراما هستش. حتی این گوش باکنه که دیگه زیاد استفاده میکنن باعث کمی شنوایی هم میشه. بنابراین the best treatment is واقعا prevention. تا اونجا که میتونید سعی کنید که از گوشتون حفاظت کنید. یعنی واقعا الان این دور زمانه همه چی سر صداش زیاده. مثلا فقط شما کافی در یه شهر زندگی بکنید، حتی صدایی که تو شهر هست باعث کمی شنوایی ممکنه بشه. میگن urban noise. یعنی حتی urban noise که شما دارید، از دیگه حالا مسجد برید، سخنرانی برید، بازی برید، بازی فوتبال، مثلا این بازی های بسکتبال و هاکی که توی محوطه بسته هست، اگه شما یه دستگاه نویز میتر ببرید بین 120 تا 110 دسیبله، بعد اون موقع که اون آهنگای مخصوصشون رو میزنن، بوغاشون رو میزنن، تا 130 دسیبل میره. خب 100 دسیبل صدای موتور یه جته. تصور کنید شما نشستید توی برای بسکتبال، 120 دسیبل شما دارید خودت شنوایی. بعد خب این باعث بالای 85 دسیبل کمی شنوایی میاره. شما اگر نیم ساعت در یک جایی باشید که بالای 85 دسیبله، شما که شنواییتون از بین رفتن صدمه میده و صدمه‌اش هم پرمننته، بر نمیگرده. کنسرت، این کنسرتی که اکثر افراد میرن، کنسرت های مختلف، و حتی شما ممکنه اینجا برید مثلا توی مسجد دارن قرائت قرآن میکنن، لازم است شما کنسرت برید که کمی شنوایی داره. همین قرائت قرآن هم ممکنه اینقدر صداش بلند باشه که بلای سر شنوایی شما بیاره. متاسفانه خیلی جا برای اینکه توجه افراد جلب بکنن، صدا رو تا ته باز میکنن، که دیگه چون میدونن مثلا یه عده دارن صحبت میکنن، میگن ما دیگه اینقدر صدا رو بلند میکنیم، یه ایران هر چقدر صحبت بکنم فرقی نکنه، صدای ما رو بشنن. جالبه در انسان ما یه پروتکشن نیم ساعته داریم. دو تا مایچه توی گوش هست. این دو تا مایچه توی گوش وظیفه‌شون اینه که پرده رو سفت میکنن. پرده رو که سفت میکنن، شما حدود 10-20 دسیبل پروتکشن داری. یعنی مثلا اگه بری جایی که مثلا 90-95 دسیبله، تا نیم ساعت شما گوشت 75 دسیبل بهش میرسه، 90 دسیبل نمیرسه. بعد از نیم ساعت دیگه مایچه نمیتونه دیگه اینقدر منقبض بمونه، ریلکس میکنه دیگه، خودش نگران. بعدم وقتی ریلکس بکنه دیگه منقبض نمیشه تا مدت مدیدی، یعنی دیگه اون صدا رو نمیتونه محافظت بکنه. یعنی شما اگر کمتر از 20 25 دقیقه 30 دقیقه توی محبته خیلی بلندی باشید، یه حفاظت طبیعی خفیفی دارید، ولی بعد از 30 دقیقه دیگه هیچ حفاظتی نداره. حتی بعضی عروسی ها، مهمونی ها، رستوران، چون رستوران میرید، من به طور خیلی به قول آمریکایی رول آف ثام بگم، شما اگه یک متر با یک شخصی فاصله داشته باشین، یک متر 30 متر، و صداتون رو باید بلند کنید که باشون صحبت بکنید، شما در این محیطی هستی که باعث کمی شنوایی خواهد شد. خیلی محیط ها هستش که این مسئله پیش میاد. شما یه مهمونی ساده برید، یه رستوران برید، رستوران که تو آمریکا دید اخیرا مثل مثلا یه کاروانسرا رو گرفتن، یه ویرهاوس، بعد 40 تا میز توش گذاشتن، بعد شلوغ و مثلا اکوستیکش هم مثلا افتضاح، بعد اصلا شما نمی‌فهمی اون کسی پلو نشسته چی داره به شما میگه. شما توی همچین محیطی باشی، بعد از نیم ساعت you start getting hearing loss. بعد خب ما یه سری چیز داریم دیگه، هرسل داریم. این هرسل هایی که تو گوشمون هست حدود 20,000 تا هر گوشی داره. بعد اینا هی شروع میکنن مردن. و بعد این هرسلا که به یه حدی که برسن دیگه بمیرن دیگه شما باعث کمی شنواییش رو بر نمیگردن، علاجی هم نداره. برای خب خیلی راحت ایرپلاگ، آدم ایرپلاگ میتونه استفاده بکنه و ما اصلا میتونیم مثلا برای افراد کاستم مید ایرپلاگ درست بکنیم تو مطبمون که قالب گیری میکنن، دقیق میخوره به گوشتون، بعد ریوزبل سالیان سال دوام پیدا میکنه و خیلی راحت. یعنی شما اگه ایرپلاگ بذارید معمولا 20 25 دسیبل میاره پایین، هر 6 دسیبل فشاری که به گوش وارد میشه یک برابر میشه. یعنی شما از 6 بری به 12 دسیبل the sound is twice as loud. بنابراین 20 دسیبل که شما میاری پایین 300% reduction داره توی sound intensity. مثلا خیلی اپا هست شما میتونید دانلود بکنید بدون پول، free app که نویز میتره، شما روشنش بکنید بهت میگه الان صدایی که اینجا شما هستی چند دسیبله. من خودم این اپ دارم روی آیفونم هست، یعنی چیز روتین thing، من یه جای برم فوری میذارم. حتی بعضی ماشینا خیلی سر صدا دارن، من خودم این ماشین دارم خیلی سر صدا داره، ماشین مسابقه اینا، هر وقت میرم با ایرپلاگ و هلمت و اینا، برای اینکه واقعا چیز لار نویز. برای the best treatment is prevention. حالا این شنوایی کمی شنوایی کی شروع شده خیلی مهمه. یعنی مثلا شما یه کمی شنوایی داری که یواش یواش به وجود اومده، بهش میگن gradual. ازش از مریض میپرسی که شما کی شنوایی کم شد، میگه نمیدونم 2-3 سال پیش بود خانواده شروع کردن شکایت کردن. به این میگن gradual hearing loss. یعنی شما نمیتونی بگی که یه دیگه کمی شنوایی میگی کی رخ داد، میگه چهارشنبه ساعت 8 صبح من از خواب پا شدم دیدم نمیشنوم. به اون ما میگیم sudden hearing loss. خب این دو تا شون کمی شنوایی با هم خیلی فرق دارن. کمی شنوایی که یواش یواش پیش میاد با کمی شنوایی که یکو پیش میاد کاملا درمانش، معالجهش، تشخیصش فرق داره. بعد چند نوع شنوایی هست. یه شنوایی هستش شما میگیم conductive hearing loss، یعنی انتقال صوت اشکال پیدا کرده، انتقال صوت. حالا انتقال صوت یا تو کانال گوشی مثلا واکس تو گوشه، یا اینکه پرده گوشی مشکل داره، سوراخه یا عفونت داره، یا گوش میانه که این سه تا استخون هستن آب داره، چرک داره، یه صدمه دیده. به این ما میگیم انتقال صوت اشکال داره، conductive. بعد این ممکن عصب کاملا سالم باشه، یعنی عصب مریض ممکنه سالم باشه، به این شنوایی ما میگیم conductive. بعد یه نوع دیگه هستش که عصب مشکل داره و انتقال صوت همه چی خوبه، به این ما میگیم چی؟ nerve یا sensor neural hearing loss. sensor neural یعنی عصب شنوایی خراب شده. و یه نوع دیگه هم هست که هر دو تاست، یعنی مریض هم مشکل انتقال داره هم مشکل عصب داره، به این میگن mixed hearing loss. من یه مقاله نوشتم چند سال پیش چاپ شد در مجلات بزرگ آمریکا در مورد طب ابوعلی سینا. و جالبه ابوعلی سینا 1000 سال پیش در مورد انتقال صوت و عصب صحبت کرده قبل از این که تمام دکترهای اروپایی صحبت بکنن. و جالب اگر بخواید کپی مقاله ما حتی تمام عربی بود ما ترجمه کردیم یک درسته یک خلاصه چاپ شد و اینا، ولی در تمام منتشرات پزشکی ما کوچکترین اسمی از ابوعلی سینا در مورد گوش نمیبرن ابدا. حتی اخیرا یکی از دکترهای ما توی سوئد کتابی نوشت راجع به history of otology، رشته ما otology دیگه، بعد راجع از این نقل قول کرده، از این نقل قول کرده، از چندین دکترای اروپایی در سال 800-900 نقل قول کرده بود اینا، بعد هیچی از ابوعلی سینا نگفت. من بهش گفتم مقاله من خوندی راجع به ابوعلی سینا چاپ شده تو مجله تو یکی از بهترین نشریات ما، گفت نه من دقیق نیست. یعنی منظورم که این چیزایی که ما الان داریم صحبت میکنیم خیلی جالبه که ابوعلی سینا خیلی قشنگ اینو توضیح داده بود. یعنی برای شما فکرم شاید جالب باشه. حالا کانداکتیو که انتقال صوت باشه، بزرگ شایع‌ترین مشکل انتقال صوت که باعث کمی شنوایی میشه چیه که همه شما ممکنه براتون رخ داده باشه؟ واکس و جرم توی گوشه. واکس و جرم توی گوش خب باعث کمی شنوایی میشه، معمولا گرادواله بعد یکو شدید میشه. مثلا واکس که تو گوش داره جمع میشه تا 96% کانال بسته باشه کمی شنوایی نمیاره، تا 96%. یعنی شما تمام گوش پر واکس ها، ولی یه روزنه 0.01 میلیمتر بین اون واکس ها جا هست، از اون روزنه صدا رد میشه، میرسه پرده گوش، شخص مشکل نداره، میگه همه چی خوبه. بعد یه وقت مثلا داره با گوشش یه وری میره، یه کاری داره میکنه، یکو اون روزنه چی میشه؟ بسته میشه، یکو کنیه، یه میگه وو مشکل پیدا کردم. بنابراین خب واکس الحمدلله قابل علاجه، یا افراد تو گوشش این چیزی ممکنه گیر بکنه. این اکساستوسیس یه استخونایی که توی کانال گوشت شروع میکنه رشد کردن به خاطر شنا در آب سرد، و یکی از امراضی که در اینجا بسیار شایعه، چون ما افراد از سنتاکروز اینا خیلی مریضا هستن، که من اصلا چندین مقاله در مورد این اولش هم نوشتم، بعضی افراد ممکنه یه قده داشته باشن توی گوششون، بنابراین تمام اینا ممکنه ایر کنال باشه. گوش میانه ممکنه آب توش باشه، بچه‌ها خب عفونت میدن تو پرواز، شما ممکنه گوشتون آب توش جمع بشه تو پرواز، گوش درد بگیرین. بعد این استخونای توی گوش، سه تا استخون توی گوش هست، اینا ممکنه چسبندگی داشته باشه یا ممکنه خوردگی داشته باشه به علل مختلف، امراض مختلف. قده تو گوش میانه ممکنه باشه، قده‌های تو گوش میانه اکثرا الحمدلله غیر سرطانی هست. سرطان کانال گوش و سرطان گوش میانه بسیار کشنده است، ولی الحمدلله اینسیدنسش بسیار بسیار کمه. گوش درونی هم گاهی اوقات باعث کمی انتقال صوت میشه، که حالا نشم سرد ویندو دیگه توضیح بماند برای اینکه خیلی سخته داره. حالا این مشکلاتی که برای شنوایی عصب پیش میاد اکثر خب ژنتیکه، یک در هر هزار تا بچه که در آمریکا به خصوص در جای دیگه هم دنیا میان، یک در هر هزار خیلی ها اینا کمی شنوایی شدید دارن، یک در هزار. 30 در هزار کمی شنوایی دارن ولی شدید نیست، ولی اونایی که کمی شنوایی شدید دارن ممکنه هر دو طرف باشه، کر باشن. مثلا کسی که متولد میشه کر، اگه بهش نرسیم خب بعد صحبتش هم از دست میره دیگه. ما الان برای کسایی که متولد کر هستن کاملا معالجه داریم، میتونیم شنواییشون رو برگردونیم. حالا در مورد من بعدا اسلاید دیگه سوال میکنم. پرینیتال یعنی وقتی که مادر حامله هست یه حادثه برای مادر رخ میده، معمولا میزل، سرخجه و سرخک، اینا مادر بگیره بچه کر دنیا میاد. بعد یا بعضی ویروس های دیگه هستش که بچه ها ممکنه بگیرن، CMV که تو آمریکا خیلی شایعه، تو ایران هم خیلی زیاده، و این CMV باعث کری بچه میشه. بچه اول که دنیا میاد شنوایش خوبه، 3 ماه 4 ماه بعد شروع میکنه کنی شنوایی پیدا کردن، 6 ماه 7 ماه بعد شروع میکنه بدتر شدن، به 1 سالی که میرسه، 1 سالی که 2 سال میرسه تازه متوجه میشه بچه حرف نمیزنه، دلیلی که حرف میزنه که شوخیش کر شده. بعد اینا موقع زایمان شنواییشون نرماله. حالا در آمریکا قانونی اجباریه که هر کسی که بچه که دنیا میاد تست شنوایی انجام میدن برای بچه، میدونید که این الان اجباریه در آمریکا، در ایران متأسفانه اجباری نیست. بعد این بچه‌ها که تست شنواییشون نرماله، یه سری افراد میگن خب دیگه نرماله دیگه، تستش نرمال بود موقع زایمان، ولی بعد بچه یواش 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 کر میشه به خاطر ویروسی که در زمان زایمان بعد 2-3 ماه برای زایمان. اینفکشن هم که خب خیلی زیاده دیگه، عفونتایی که به طور متوسط بچه‌ای که تا زیر سن 5 سال سال یه بار عفونت گوش میده نرماله، ولی بچه‌ای که بیش از سال یه بار عفونت میده این نرمال نیست. اسکیمیک یعنی این خونی که به گوش میرسه یکو قطع میشه، مثل سکته مغزی هست. ما سکته گوش داریم که بهش سکته گوش نمیگیم، ما فقط بهش میگیم اسکیمیا، چون لخته خون. مثلا افرادی که اتریال فیبریلیشن دارن یا مثلا کاردیاک اریتمیا دارن یا مثلا دارن قرص ضد چیز میخورن، انعقاد خون میخورن، کومدین، الکوست، این افراد اینا هر لحظه ممکنه یه لخته خون بندازن. اگه لخته خونشون خیلی بزرگ باشه، خب یکی از رگهای مغز رو نگه میداره، چی میشه؟ مریض سکته مغزی میکنه. در اگه لخته خیلی کوچیک باشه، اون رگهای بزرگ مغز رو رد میکنه. از غذا گوش درونی انسان فقط یک رگ براش خون میبره. حالا از من نپرسید چرا، با خدا تماس بگیرید، ایمیل بدید، دلیلش چیه؟ فقط یک رگ میره به این گوش. هر گوش هم فقط یک رگ داره. و این سایز این رگ بنزه تار موه. یعنی شما الان چه چیزی داره قشنگ میشنوید، با این نعمت بزرگ خدا به من و شما داده، این نعمت بزرگی که من و شما داده خدا، ما به یه تار مو بسلیم. Just dinky is less than 0.4 millimeter thick. یعنی دایامترش is 0.4 millimeter. حالا شما تصور یه لخته خون از پا یه جای ول بشه، این که بره از تمام مغز رد میشه، هیچ گیر نمیکنه. فهمی چی میگم؟ از همه جا رد میشه. بعد خب میره تو این کانال. تو کانال گوش که میره، میره تو اون رگ، یکو چی میشه؟ رابند. از رابند اومد بلا فاصله شما کرد میشه، خدا نکرد شنوایی کاملا از دست. به این مرض ما میگیم sudden hearing loss و خدا اون روز نره خیلی هم شایعه تراما. خب یه ده اصلا صدمه میخوره به گوششون، تصدف کرد، تصدف ماشین، تصدف های دیگه. یکی از چیزایی که واقعا به نظر من باید ازش دوری بجویید این کیوتیپه. آمریکایی بهش میگن کیوتیپ، تو فارسی بهش چی میگن؟ گوش پاک. بدترین لغته اصلا، این نه به گوش ربط داره نه برای پاک کردن خوبه. Please don't use that in your ears. برای اینکه خیلی اصلا با این باعث شدن که پردهشون صدمه دیده. همین اخیراً همین سه هفته پیش مریض داشتم، یه بچه کوچولو، بچه 2.5 ساله، از بس پدر مادرش نگاه میکرد که پدر مادر با گوش پاکون گوشش رو میزنه میکنه. خب بچه هم همین کارو میکنه، بچه شما چیزاش کار شما رو یاد میگیره دیگه. بچه هم یه روزی گوش پاکون گرفت و گفت منم گوشم میخوام پاک کنم، گوشش تا ته توی گوش، پرده گوش، استخونای گوش، همه چی از بین رفت. حالا پدر مادر آوردن بهشون گفتم به خاطر شماست، you guys need to stop using cute، بچه شما یاد گرفته. مادر زد زیر گریه. ولی خب this is the problem. مریض منه، سه هفته پیش دیدمش، بچه 22 ماهش. حالا باید عملش بکنیم، حالا که شنوایش برگرده خدا میدونه. تومر هم خوب گفتم این سری قده ها هستن توی گوش، در گوش رخ میدن، الحمدلله سرطانی نیستن اکثرا، ولی باعث کمی شنوایی توی یه گوش میشن. اینه که شما اگه یه گوش رو کمی شنوایی داره یکی دیگه نداره یا با هم مساوی نیستن، شما حتما باید چک بشه. یعنی فقط نگه او من نرمال دیگه، سنم زیاد شده الان دیگه، من ایرانی هم که بیدی از وقتی 40-45 میشن دیگه رو به قبلن، 65 که میشن دیگه خدا بهشون رحم کن، همه معتقدن دیگه سنشون خیلی زیاد شده. ولی بعد حالا اومدیم تا 80-90 سالگی زندگی مون زنده موندن، حالا تکلیف چیه؟ از 45 سالی قرار بود بمیرم ولی الان 85 سالشون، حالا بگذاریم. و هر قدرت ممکنه پیش بیاد. پس راجع به سنسور نوری هنگ لاس هم که عصب ضعیف میشه دو نوع هست، یکی گراجوال یکی سادن. اونی که سادنه بسیار چیز نارد کننده یه. الان من و خیلی دکترها دیگه داریم و مرتب ریسرچ میکنیم در استنفورد جاهای دیگه که ببینیم چی کار بکنیم با این مریضایی که یکو شنوایشون از دست میدن. خدا اون روز برای چیکس نیره، ولی من هفته 3 تا 4 تا مریض میبینم که شنوایشون یکو از دست میدن. معمولا الحمدلله یه گوشه، ولی بعضیا دو گوششون از دست میدن. من این مریضش هم دو گوش شنوایش از دست داد، میخواست خودکشی کنه. برای اینکه واقعا چیز وقتی میگم شنوایش از دست داد، نه که مثلا سنگین شده شنوایش، زیرو، یعنی تمام دنیا یکو شات داون. میدونی که از یکی از علما پرسیدن، فکر کنم از چیز پرسیدن، از آیت الله هم امام خمینی پرسیدن در این مورد، ولی فکر کنم از علمای دیگه هم بوده که گفتن که آیا بینایی را از دست دادن بدتره یا شنوایی را از دست دادن. میدونی که شنیدی اینو که بعد فهمیدم که از چیزهای آمریکایی هم اینو گفته بود، حالا نمیدونم کی بود، الان شاید شما بدونید این لغت، این جمله رو کی تعریف کرده بود. خوشم بینایی که از دست میدی، فکر کنم مادام کوری بود، فکر کنم، حالا مطمئن نیستم. بینایی که از دست میدی، شما تماس با اشیا رو از دست میدی، تماس با اشیا، ماشینت نمیتونی ببینی، خونت نمیتونی ببینی، حالا. ولی وقتی شنوایی رو از دست میدی، تماس با فرهنگ و افراد رو از دست میدی. این نکته به نظر من خیلی مهمه. کمی شنوایی درسته بینایی خیلی خیلی ارزش داره، ولی کمی شنوایی شما زندگیتون، یعنی شما الان قرائت قرآن، اون نماز، اون دعا، اون تمام اون از بین میره، تمام اون لذت ها و زیبایی هایی که انسان داره. یعنی شاید کسی که نابینا هست هنوز ممکنه بره توی مجلسی واقعا لذت ببره از اون مجلس، ولی کسی که کره میره توی مجلس، همه دارن یه چیزایی دارن با هم دیگه توبت میکنن، دیگه رو عقل میکنن، nothing, there's absolutely nothing. اینه که کنی شنواییتون خیلی ارزش به قائل باشین براش. این یه تست شنواییه، این بالایی سمت راست کاملا نرماله، تا 20 نرماله، این یکی چی شده؟ sudden hearing loss. به هر حال اگر کسی sudden hearing loss داره، این شنواییه که یکو کم میشه در ظرف 3 روز، مثلا 1 روز 2 روز 3 روز کاملا از بین رفته، این ایمرجنسیه. شما حتما یه دکتر گوش حلقومی یا یه دکتر جراح گوش مثل منو ببینید و باید سریع هم ببینید، مثلا 1 هفته دیگه 10 روز دیگه. هنوز مطب ما زنگ بزنیم ما نتونیم شما رو ببینیم، سکرتر من میگه باید بری بلکه کسی دیگه، بهتون اپوینتمنت نمیدن. یعنی اگه من تو شهر نباشم، من نتونم مریض ببینم، اپوینتمنت به شما نمیدن. شما الان زنگ بزنید فردا بگید I lost my hearing yesterday، میگن دکتر تو شهر نیست، میگن go somewhere else. میگن can I see him next week؟ میگن no. But they're instructed not to give the appointment. چرا؟ برای اینکه شما سریع برید معالجه بشید. و ولی خب ممکنه چیز ساده‌ای باشه، ممکنه واکس باشه. گفتم واکس از 96% شما شنوایی داره، درسته؟ اون یه ذره که بسته میشه یا کمه. ولی تا شما دکتر نره کسی شما رو معاینه نکنه، ما نمیدونیم آیا این واکسه یا عصبه از بین رفته. فهمید چی میگم؟ واکس بشه خب مسئله‌اش حل داره، واکس در میاد خدا رو شکر. ولی شما باید حتما برید دکتر شما رو معاینه بکنه. اگه دکتر گوش حلقه نمیتونه برید، حداقل دکتر داخلیتون برین، اون گوش رو نگاه بکنه. اگه واکس نداری، باید دیگه به هر قیمت شده خودتون رو به دکتر گوش حلقه بینی برسونید. بعد حرفی که دکتر داخلی میزنه که don't worry I think it's مثلا سرما خوردین، اصلا شما اهمیتی به اون حرف دکتر داخلیتون ندین، از اون مطلب بیاد بیرون برید برای دکتر گوش حلقه بینی. برای اینکه باید تست شنوایی بشین. تا تست شنوایی نشین معلوم نیست که آیا عصبه صدمه دیده یا انتقال صوتتون خرابه یا اصلا there's nothing to worry about. همین چی میگن؟ این تست شنوایی خیلی مهمه. این sudden hearing loss که الان ما داره باش چیز میکنی، سالی 66 هزار نفر در آمریکا این مسئله براش داره پیش میره. از هر 100 هزار نفر 27 نفر. من خودم 2 تا 3 تا بعضی هفته 4 تا مریض sudden hearing loss دارم. حتی خب من رشتم چون جراحی گوشه به ما ریفر زیاد میدن، ولی خب خیلی زیاده 27 تا 100 هزار. مثلا قدای سرطانی خیلی کمتر از اینه، یعنی ما خیلی زیاد داریم مریضی که یکو شنوایش از دست میده. واقعا قدر عافیت بدونید، خدا رو شکر بکنید. و من از هارد تو سی دلیلش هم معلوم نیست چی، در بعضی افراد بیشتر رخ میده، مثلا مرض قند، این بیشتر داره. کسایی که اریتمیا دارن، خون ضربان قلبشون درست نمیزنه، این خطر بیشتر داره. و سنم که بالا بره یه ذره بیشتره، ولی من تو بچه داشتم 9 ساله که شنوایش کاملا از دست داد. بنابراین this is a problem. Clinical presentation اینه که معمولا مریض میگه I just woke up in the morning, I can't hear a thing. صبح پا میشن خواهم کنم مثلا تلفنشون خرابه، تلفن میزن دو کششون میگن اه صدا کسی نمیزن، این که این داری قشنگ میشنن. و بعضی وقتا یه وزدس توی گوش هست، بعد شکنی شنوایی پیش میاد. 30% افراد سرگیجه شدید هم دارن و اکثر کسایی که sudden hearing loss دارن they lose everything، اصلا شنوایی کاملا از بین میره. و متاسفانه حتی با معالجه، ما الان مثلا معالجه خاصی که برای این مسئله ما داریم، 45-47% مریضا رو میتونیم شنواییشون رو برگردونیم تا یه حدی که بتونن سمک استفاده کنن. 20% کسایی که کر میشن ما میتونیم شنواییشون رو به نزدیک نرمال برسونیم، 10% نرمال. ولی مشروط برای این که معالجهشون زیر 2-3 هفته شروع بشه. یعنی اگه مریض مثلا 1 ماه بعد بیاد پلو ما، احتمال که شنواییش برگرده خیلی کمه. خیلی کمه، یعنی زیر 5-10%، 20%. برای با بهترین معالجه در حال حاضر با 55% مریضا که کر میشن نمیتونیم شنواییشون رو برگردونیم. So this is a serious thing. این چند تا مریضا هستن که شنواییش، این مریض اثر شنواییش خرابه رو تست نشون میده، این یکی نشون میده که انتقال صوتش خرابه. این پارانتزا که اینجا میبینین اثرشه، اثرش پایین نمیده، انتقال صوت اومده پایین. خب این قابل علاجه. کسی که عصبش سالمه، فقط انتقال صوتش خراب شده، میتونه سمک استفاده بکنه، شنوایش کاملا بهتر میشه. و سمک‌های پیشرفته ما داریم، عمل جراحی داریم که خیلی شانس موفقیت، یعنی اون انتقال صوتو میتونیم کمک بکنیم، شانس موفقیتش خیلی بالاست با عمل با سمک با همه چی. ولی عصب که میره پایین we have a problem. بعد کسی که مثلا پلمام میاد معاینه کامل باید بشه، سه آزمایش خون و بعد ام آر آی نتیجه داره. این ام آر آی مریض این قده رو نشون میده، قده توی گوشه، اینا باعث کمی شنوایی میشه. من زیاد وقت شما رو با این اسلاید نمیگیرم، ولی معالجه از دی تایمینگ از دی اسنس، یعنی حواستون باشه. بعد اکثر دکتر من برای دکترای داخلی مرتب این سخنرانی رو میذارم براشون، ولی خب دیگه براش چند نفرش من سخنرانی بذارم، اکثرشون در این مورد هیچ اطلاعی ندارن. مثلا شما الان برید پلوی مگه دکتر مثلا سخنرانی من نشسته باشه، ولی شما برید پلو 100 تا دکتر داخلیتون، 100 نفر، باور کنم بهشون قول میدم یه نفرشون نشته در راجب این مرض. یه نفر ممکنه بگه یه یکی برام صحبت کرده بود. یعنی ولی دکتر داخلی برید بگید من هیرینگ لاس دارم، بتون آنتی بیوتیک شات بده، بدید سودافد میده، میگه که حالا این سودافد بخور، آنتی بیوتیک هم بخور، you have a cold you'll be fine but come back in 2 weeks. خب بعد شما دو هفته دیگه میری میگه هنوز خوب نشدی، حالا یه آنتی استامی دیگه هم به شما میده. This is routine. من دارم راجع به آمریکا صحبت میکنم، ایران من اصلا کاری ندارم. من دارم راجع به state of the art medical science board certified primary care doctors in the US. بعد سه هفته چهار هفته میگه برو برای دکتر گوشالقونی هم چیه؟ و دکتر گوشالقونی میگه اوکی، شما چه یه ما پیش نمیدی؟ یکی از دلایل لاسوت فامیلی فیزیشن الان اینه. ما معالجه که میکنیم چندین چیز داره که استیروید میدیم، بعد تو گوش تزریق استیروید تو گوش میکنیم، یه اکسیژن هایپربریک اکسیژن میدیم برای 20 سشن، بعضی دواهای دیگه میدیم. خلاصه معالجه مختلف داره. حالا کلا راجع به خودش کمی شنوایی، کمی شنوایی که مهمترین چیزه که برای کمی شنوایی به نظر من خیلی با دقت بکنید این سوشال الینیشن. ببین الان مقاله ما زیاد داره در میاد که کاگنیتیو فانکشن، یعنی اصلا کاگنیتیو فانکشن مغز رابطه مستقیم داره به شنوایی شخص. یعنی کمی شنوایی هم باعث میس آندرستندینگ میشه. مثلا یه خانم شده با شوهرش صحبت میکنه، شوهرش یه چیز دیگه فکر میکنه، اصلا نمیفهمه چی میگه. بعد افراد خیلی احساس خجالت میکنن که بگن مثلا من نمیشنوم، چون استیگماتا دارن. یعنی کمی شنوایی نه که میگن فقط پیرمرد پیرزن ها کمی شنوایی دارن، افراد خیلی انکار میکنن کمی شنوایی رو. بعد انکار که میکنن چی؟ خیلی مخالفن که سمک استفاده کنن، اصلا مخالفن برن دکتر. اکثر مریضای کمی شنوایی دارن، شوهرها به خصوص، خانماشون میارنشون مطب پلوما، به شوهر میگن وای هیر فور می ناتینگ هاد ناتینگ اومد، میگن من گفتشون نو ما زن من کمی مشکل داره، من مشکل ندارم. این پچپچ زیاد پچپچ میکنه، چون اکثر زنها شنواشون بهتر از شوهراشونه، شوهرها رو میارن دکتر. اکثرا 90% شوهرها میگن هیچ مشکلی ندارم، مشکل من زنم. این پچپچ میکنه. بعد زنم بیچاره نشسته اینجوری نگاه میکنه دکتر من بیچاره کرده. بعد شوهرها اکثرا کرش، زنها بیچاره دارن زج میکشن. ما خیلی به ندرت برعکسه که خانم‌ها کر باشن شوهراشون بیارنشون. اکثر 90% اینجوری. این کاگنیتیو دیسفانکشن الان چندین مقاله چاپ شده در دو سال اخیر راجع به دمنشیا، نه آلزایمر دمنشیا، دمنشیا که افراد هم میگن او من حافظم کم شده. این دمنشیا رابطه مستقیم داره با کمی شنوایی. یعنی کسایی که کمی شنوایی دارن و معالجه نمی کنن، درصدی که دمنشیا بگیرن به مراتب بیشتره تا کسایی که شنواییشون درسته. و معالجه کردن کمی شنوایی بعضی وقت عمله، بعضی وقت سمکی، بعضی وقت ما ایمپلنت های مختلف داریم. برای این چیز خیلی مهمی اخیراً مثلا ما تا یه سال پیش مثلا میگفتیم برو کمی شنوایی داره، خب اول دلش خواست سمکه استفاده کنه. ولی الان ما چندین مقاله اومده که کسایی که کمی شنواییشون طولانیه، مثلا 20 سال 30 سال نمیشنون، اینا بهشون سمک میدی، سمکه زیاد نتیجه نمیده. چرا نتیجه نمیده؟ برای اینکه مرکز شنوایی مغزش is not paying attention to the hearing anymore. 30 سال این فرکانس رو نشن. حالا شما میخواید فرکانس رو بشنوه؟ اصلا براش غیر عادیه. اینی که خدا نکره کمی شنوایی پیش میاد، در همون سن کم باید شما سمکر استفاده کنید که مغز مشکل براش پیش نیاد. اخیرا یه ریسرچی بود با فانکشنال ام آر آی. این ریسرچ به نظر من امیزینگ در کانادا پرینت شد یک سال دو سال پیش. در کسایی که شنواییشون از دست دادن و ما بهش مثلا بعد هنوز داره شنوایی دارن بهشون سمک میدیم یا مثلا کاشت حل از اون انجام براشون عمل جراحی میکنیم، زیاد نتیجه خوبی نمیگیرن اگه خیلی سال نشنیدن، 10-20 سال 30 ساله که نشنیدن. اونایی که مثلا بچه‌ن در سن کم چیز شدن بهشون ما سمک میدیم یا مثلا عمل جراحی میکنیم، شنواییشون عالیه و سمکشون هم دی لاوه. شما دقت بکنید بچه‌ای که کره بهش ما سمک دادیم، این هیچ وقت سمکش بر نمیداره. ببین چرا بر نمیداره؟ اگه بچه سمارت بلوتش بونه که سنش میره بالا، آی دونت نو وات هپنز تو دم، فهمیدم یا سمکش استفاده نمیکنه. حالا ما وی نو وات هپنز تو دم، این بچه هنوز مغزش چیه؟ از پلاستیسیتیش عالیه، برین پلاستیسیتی چیه؟ از اکسلنت. تا سمکره بچه میذاره میبینه شنواییش دیس از امیزینگ، بعد خودش یاد میگیره. یعنی تو گوشم میذارم همه چی رو من میشنوم، زندگی براش مهمه. مثل بچه که عینک میزدی، بچه مثلا 3 ساله که مشکلش بینایی داره، عینک برش میزدی که عینکش بر نمیداره، تا که تمام رنگا طبیعی میشن، همه چی عالیه، بچه یاد میگیره. ولی کسی که 30 سال 40 سال نشنیده، این به خاطر اینکه بد اخلاقی نیست. ما اول فهم کردیم مثلا یه پیرمرد پیرزنه بد اخلاقه، آدم بد خلقیه، نه این بیچاره ما این فانکشنال ام آر آی ریسرچ که شده نشون میده که مرکز شنوایی این شخصایی که خیلی سال نشنیدن این ریاساین شده. ما اول فکر کردیم اینا اتروفی میکنه، اتروفی یعنی کوچک شده. دیدیم مغز اتروفی نمیکنه. تا یک سال پیش ما فکر کردیم مغز اتروفی میکنه. زیاد چه میگم؟ حالا فهمیدیم مغز ریاساین میکنه اون قسمت مرکز شنواییشو. یعنی مرکز شنوایی که قبلا باید شنوایی میشنویده چون از بیرون صدا نیامده تو، مغز ریدایرکت میکنه. مرکز شنوایی رو به کجا گفتیم؟ به بینایی. یعنی مغز وقتی کر شده مرکز شنوایی رو مغز اساین میکنه به ویژن کورتکس. یعنی اصلا unbelievable، یعنی اصلا ویژن ربطی اونجا نداره. تمام عصبا تمام سیمکشیش باید عوض بشه که مرکز شنوایی حالا چیکار میکنه؟ به بینایی داره کمک میکنه. دیدی بعضی افراد هم میگن من کورم، شنواییم خیلی بهتره، همه چی رو خوب میشنوم، برای که مرکز بیناییش اساین شده به شنواییش. برابر این حالا شما بعد از 30 سال 20 سال پیش بهش گفتی با سمک بذاری، گفته نه من این مریض داشتم، باور کنید من جوک نمیگم 90 خورده سنش، یه خانومی بود گفتم شما یعنی ده هیرینگ، گفت نه چیه 94 سالش میگه نه چیه، هنوز من آماده نیستم. یعنی از روانی ایشون هنوز آماده نیست سمک استفاده کنه. خب گفتم اوکی when you come back next year we'll talk about it. گفت you're lucky if you see me next year. گفتم اوکی that's good to know. آره hearing loss rehabilitation ما چقدر وقت داریم؟ من این rehabilitation یعنی درمان hearing loss. خب ما چندین نوع درمان داریم، درمانامون هم اخیرا خیلی پیشرفت کرد. یعنی من الان راجع به مسائلات صحبت کردم ولی واقعا we have amazing treatment options for hearing loss. Amazing. یکی این که خب چیزی عملای جراحی هست، عملای جراحی ریکانستراکتیو هست، مثلا استخونای توی گوش چسبندگی داره ما عمل میکنیم، یا استخونه توی گوش خوردگی داره ما استخونه جدید براش میذاریم، یا مثلا مریض توی گوشش پر چرک آب چرکش در میاریم، یا قده داره قده رو در میاریم. الان ما خیلی این عملا بسیار پیشرفت کرده. بعد الان من خودم یکی از پایینیرای توی اندوسکوپیک ایر سرجری هستم. اندوسکوپیک ایر سرجری که ما انجام میدیم و از طریق کانال گوش ما میریم بدون هیچ بخیه، بدون هیچی، نه دریلینگ، نه حتی من مورم شیف نمیکنم. حتی ما دیگه الان این مقاله در هفته دیگه ارائه میدم در مورد مینیمال اینویسیو ایر سرجری بدون پکینگ، نو پکینگ، اوت پیشنت، یو گو هوم دی سیم وی. حتی ما قرص درد به مریضا میگیم بدیم، اکثر مریضا میارن میگم چند تا خوردی بگی، دو تا خوردم برای اینکه نگران بودم درد داشته باشه. یعنی ما الان اینقدر فرق کرده عمل جراحی گوش. Major revolution in ear surgery. به نظرم با endoscopic ear surgery هم. چون میدونی اکثر دکترهای ما الان 90-95% دکترهای جراحی گوش در آمریکا هنوز متدای میکروسکوپی انجام میدن با میکروسکوپ. منم شاید 5000 تا عمل با میکروسکوپ کردم ولی الان 1500 عمل اخیر اونو با اندوسکوپ دیگه اصلا کاملا زمین تا آسمون فرق کرده. برای we have a lot of good surgical options. Hearing aid، سمعک الان اینقدر پیشرفت کرده، شما اصلا سمعکی مثلا 3 سال پیش خریدی با سمعکی الان می‌خری زمین تا آسمون فرق داره. شما الان شما خودت تلفناتون نگاه کنید، مثلا شما تلفن آیفون الان مثلا آیفون 4 اصلا شما حاضر استفاده کنی؟ اصلا آیفون 4 اصلا دیگه کسی استفادهش نمی‌کنه. وقتی اومده بود بیرون خب چیز خیلی عالی بود دیگه، سال 2006 که آیفون اومده بود ما خیلی امیزینگ بود، درست نمیگم، ولی الان اون آیفون 2006 شما استفاده میکنه، اگه کسی هنوز داره استفاده میکنه یه ذره مشکل داره. یعنی اینقدر پیشرفت میکنه این تلفن ها و اینا. خب این همین در صنعت هیرینگ اید هست. یعنی الان ما هیرینگ ایدام واقعا ادوانسه. حالا چند تا از این هیرینگ ایده شما بعد یه سری ایمپلنت ما داریم، کاش در بسیار اینا سرجیکال دیوائسه. یه ایمپلنت داریم بهش میگم بون کانداکشن. بون کانداکشن ایمپلنت برای کسی که انتقال صوتش مشکل داره. مجاش میگم انتقال صوتش مشکل داره و عملش کردم عمل موفقیت نابیز نبوده یا نمیخواد عمل گوش میانی انجام بده، چون عمل گوش میانی مثل سری خطراتی داره. ما یه ایمپلنت هایی داریم که پشت نصب میشه بعد از طریق استخون جمجمه انتقال صوت میده به عصب و از هر سمعک اینا بهترن. بعد اینا الان انقدر پیشرفت کردن واقعا very advanced devices. حالا من راجع به اون صحبت میکنم. بعد خب کوکلی ایمپلنت هم داریم. کوکلی ایمپلنت توی ایرانش میگن کاشت حلزون، حتما شنیدید. ولی کوکلی ایمپلنت برای کسی که شنوایش نه سمعک میتونه استفاده بکنه، نمیتونه این بون کانداکشن ایمپلنت استفاده کنه. کوکلی ایمپلنت تنها دستگاهی که شنوایی رو به کسی که کاملا کره برمیگردونه. یعنی ما در چشم نداریم ویژوال ایمپلنت. همین دکترای چشم مرتب دنبال اینن که یه کاری بکنن کسایی که کورن رو چیکار کنن، بیناییشون رو برگردن. خیلی هم سعی کردن، هیچ موفقیت نبودن. ولی ما در مورد کمی شنوایی، کری کامل، کری مطلق رو ما میتونیم برگردونیم به شنوایی تقریبا نرمال با کوکلیر ایمپلنت. و شاید الان حدود نزدیک 30 سال این اختراع شده و الان دیگه خیلی ادوانس شده. ما در مورد سمعک، خب سمعک‌ها که الان وجود داره که تقریبا همه دیجیتالن، ما الان سمعک‌های بسیار پیشرفته داریم، بلوتوث دارن، یعنی شما تلفن قشنگ به سمعک کانکت شده، قشنگ سمعک تلفن جواب میده، شما اصلا لازم تلفن از جیب در بیاری. یعنی الان سمعک‌های جدید مثل تقریبا یه مثل های تک بلوتوث کانکتیویتی دیوایس، یعنی حتی کسی که شنواییش به نظر من نرماله، در آینده نزدیک، ما در آینده نزدیک برای بعید میدونم به 5 سال بکشه، افرادی خواهیم داشت که شنواییشون نرماله و سمک تو گوششون خواهند گذاشت. ببینید چرا؟ برای اینکه هم بهتر میشنن با اون سمک، هم تمام دستگاهاشون رو با اون سمک ران میکنن، تمام کامیونیکیشن everything. And this is the wave of the future. ولی خب باز ما افراد داریم که به خاطر حالا هر چی خیال میکنن سمک فقط برای سن و به خاطر این طرز تفکراتی که در قدیم الایام بوده که اگه سمک بذاری یعنی پیر مرد پیرزن شدی، خیلی ممنون استفاده نمی کنه و باعث تأسفه، چون سمک واقعا کمک میکنه. پس سمک ها که الان ما داریم، خب هم کوچیک میشه پیدا کرد، پس دیگه داریم مثلا بعضی افراد نمیخوان سمک کسی ببینه، اونم به نظر من باید یه روزی بالاخره این طرز فکر عوض بشه. گفتم بچه هایی که سمک میذارن اصلا این خیالشون نیست، سمکش استفاده میکنن، خیلی هم راضی هم خوشحال هستن و خیلی به نظر من بهتر تالرید میشه. الان دیگه واقعا very easy to wear. بعضی سمک ها ما داریم انقدر سبوکه، انقدر سبوکه، حتی اون توی کانال گوش هم نمیگیره، کانال گوش هنوز بازه، اصلا افرادی میدارن سمکه تو گوششه، یادشون میرونه تو همون با سمک خیال میکنن سمک، یادشون اگه سمک تو گوششون. و حتی ما این سمک های الان ما داریم که کاملا واترپروفه و توی گوش میره تایی تا به کانال میچسبه و حتی دیگه لازمش رو درش بده، تمام شب 24/7 روشنه، باتیش هم نباید عوض بکنه، هر 2 ماه فقط باید کل سمکه رو در بگیر سمکه جدید بزن. و واقعا خب این پیشرفته شده، ولی مثلا کسایی که مثلا سرف میکنن تو قایقن، خب اینا باید بشنون دیگه، بعد خب سمکه معمولی بذارن و این سمکه بیفته تو اقیانوس، خب رفت 3-4 هزار دلار رفت. بعد این سمکه واترپروفی که ما میذاریم توشون نمیتونن سرف بکنن، همه کار بکنن. بعضی افراد اصلا موقع خواب که میخوان بیدار شن نمیشن، میگه من میخوام مثلا صبح که ساعت زنگ میزنه بیدار شم. خب این سمکای که all in the ear ما براشون استفاده میکنیم، البته گرونه، ولی خب مردم هم خب من خیلی برام جالب است، بعضی افراد میان مثلا گرونترین ماشین دارن از کیفا بهشون معلومه، ولی به سمک که میرسن یه ان شاء الله چیز ارزونتر ما بدیم. بعد مثلا تلویزیون خریده تو خونش یه LG درجه یک داره 5000 دلار داده، ولی یه سمکی بعد کوچولو اینقده، مثلا شما 1 سانت در 1 سانت و نیمه، بعد این همه کار داره میکنه، بعد شب تا صبح شما غذا میخوری دهنه داره میجوه، بعد عرق میکنی، واکس دورش جمع شده، فهمیدم چی میگم؟ یه همچین چیز کوچولو کامپیوتر، بعد بلوتوث داره با این در تماس با. بعد خب این میخوام مثلا بخری 500 دلار، اِتس نات گونا هپن. اون تلویزیون با اون گوندگی درست کردن 5000 دلار مردم میرن راحت میخرن. و این چیزی این کوچولی که باید دوام داشته باشه، چون گرون در میاد دیگه. حالا مثلا انواع اقسام سایزهای مختلف هست، بستگی به شخص داره. سایزهای بزرگتر ارزان‌ترن، فیچرهاشون هم بیشتره، والیومشون هم بهتره. فقط بعضی افراد به خاطر زیبایی اون بزرگتر رو نمیخوان. حالا تو که حاضرن کوچیک‌تر رو بخرن، پول بیشتری هم بدن. الان مثلا این سمک های ریچارجبل هست دیگه، اینا حتی دیگه باتیش هم شب که شما میخوابید میذارید توی خودش ریچارج میشه تا صبح دیگه اصلا مشکل هم نداری. بعد این حتی باتری های ریچارجبل هم داره اگه بخوای فلیپ بکنی عوض بکنی. بعد اینا اینقدر فانکشنالیتیشون زیاده، اینقدر های کوالیتی هست، گفتم حتی کسی که شنواییش سالمه اینه بذاره روی هیر زالات بره، یعنی اینقدر برای افراد چیز این شنوایی. اینا هم با اقسام مارک های مختلفش هست. مثلا الان سمک داریم دستگاهش رو بخری به تلویزیون وصل بشه، بعد دیگه قشنگ صدای تلویزیون رو به سمک شما میده، شما حتی دیگه لازم مثلا تلویزیون صداش رو بلند بکن، یعنی این سمک شده گوشت داری با این دستگاه وصل به تلویزیون، بعد شما قشنگ تلویزیون خیلی راحت عالی میشنه. بعد با آیفون و اینا چیز میشه. بعد سه میکروفون های مختلف هست، مثلا این میکروفون کوچیکیه اینجا به لپلش وصله، شما مثلا توی مهمونی میای جای مثل سخنرانی هست، شما میکروفون اینجا بذاری برای سخنران بعد اون تایید بشین، بعد این میکروفون قشنگ صدا رو میگیره مثلا که شما میده، پس مثلا که تو گوشتون قشنگ سخنرانی شخص رو خیلی راحت شما میتونید بشنوید. یا مثلا توی میز شام، میز نهار یا مهمونی هر جا شما هستین میتونید دستگاه رو بذارید، چیز خیلی کوچولویی هم هست. بعد به اینا اکثرشون به ساعت و اینا هم وصلشون تو تمام پروگرام‌های مختلف داره، مثلا این پروگرام داری برای مهمونی، پروگرام داری برای سخنرانی، پروگرام داری برای خونه، یه پروگرام داری مثلا حرف زنت گوش نکنی، به هر حال دوگمه می‌زنی همیشه مسئله حل. خلاصه انواع اقسام هست. این بون کانداکشن ایمپلنت ها چی هست؟ بون کانداکشن ایمپلنت چیز جدیدی نیست، حدود 15-16 سال بشین اختراع شده و واقعا از امیزینگ. من یکی از one of the busiest implant surgeons in the Bay Area، من شاید از خیلی ها بیشتر این ایمپلنت رو گذاشتم و واقعا نتیجه میده برای کسایی که مثلا سمک نمیتونن استفاده بکنن یا گوششون چرک داره یا کانال گوش بسته است. خیلی بچه ها که دنیا میان کانال گوششون بسته است، انشالله کسی برایش بچهش اینجا رخ نداره، ولی پیش میاد بچه مادرزادی بدون کانال گوش دنیا میان. بعد اینا که بدون کانال گوش دنیا میان، خب سمک شون نمیتونه استفاده کنه دیگه، کانال نداره که سمک بذاری. این بون کانداکشن ایمپلنت میره عقب گوش، اصلا رابطه به گوش نداره. بعد دو نوعش هست، بعد عملاش هم خیلی استریت فوروارده. یکی از پرکیتینیه، یعنی از توی پوست رد میشه میاد بیرون، یه حالت پین مانند داره مثل یه سکرو. بعد این به اون، بعد اون پروسسورش بهش وصل میشه، ویزیبل معلومه، ولی خب خیلی عملکردش عالیه. بعد عملش هم 20 دقیقه است، من این عمل رو انجام میدم 20 دقیقه لوکال انستیزی، حتی مریض بیهوش هم ما نمیکنه، حتی موش هم شیف نمیکنه. بعد کاملا شنوایی رو برمیگرده به حد نرمال، یعنی اصلا آنبیلیویبل. برای کسی انتقال صوتش خرابه، مثلا مریضی که اتوسکلروسیس دارن یا استخوناشون خرابی داره، بعد نمیخوان عمل بزرگ انجام بدن، نگران عمل بزرگ هستن، این خطرات مثلا کمی شنوایی یا فلج یا سرگیجه این اصلا نداره، برای اینکه اصلا توی گوش نمیره، این عقبه. بعد یه نوع دیگه تازه اومده، حدود 6 ماه پیش اومده، اینا ترانسکیوتینیسه که با آهنربا کار میکنه. ما یه آهنربا میذاریم زیر پوست، بعد پوست کاملا بسته است، بعد اون پروسسوره با آهنربا میاری تپ میشه، بعد اینا با هم کامیونیکیت میکنن. این عملش خوب طولانی تر بیهوشی احتیاج داره. این پرکیوتینیس است، یه پین کوچولو اینجا هست، بعد این قشنگ اینجا هست، دو تا مریض مختلف هست. بعد به خصوص خانوما براشون خیلی راحته، برای اینکه قشنگ با موشون اینو میتونن بپوشونن، برای آقایون ذره مشکل تره. ما حتی مریض داشتم که کاملا هم کچل و اینو استفاده میکنه، برای اینکه از نظر خودش، از نظر روانی هیز ات پیس، یعنی کسی، یعنی میدونی چی میگم، خب میگم الان که من میخوام بشنوم الان که what the device این، چون از سمک خیلی بهتر کار میکنه برای کسی که کانال گوشش مشکل داره. این مریض ما این اتوسکلروسیس داره، اتوسکلروسیس ناراحتیه که استخونای گوش میانه چسبندگی دارن و خب سمک بذاری خیلی خوب نمیشنوی، چون سمک چجوری کار میکنه، از طریق کانال گوش صدا میره میخوره به پرده، بعد باید پرده تکون بخوره، بعد اون استخونا باید تکون بخورن تو عصب بشنوه، فهمی چی شد؟ خب اگه استخونا چسبندگی دارن، سمک شما میذاری، سمکه باید خیلی قدرت داشته باشه که پرده رو تکون بده، بعد این پرده اینقدر تکون بخوره که اون استخونا که چسبندگی دارن چیکار کنن؟ تکون بخورن. برای شما یه سمک خیلی قوی احتیاج داری، فهمی چی شد؟ بعد این سمک قوی سکویل میکنن، صدا میدن، مریضام خب بالاخره ذره آنکامفتبل دیگه. اینی که ما براشون میذاریم، این کاملا گوش درون، گوش میانه و کانال و استخونه رو چیکار میکنه؟ بایپاس میکنه. اصلا برای این اهمیت نداره گوش میانه داره چیکار میکنه، استخون داره نداره، این از طریق جمجمه، استخون جمجمه انتقال صوت میده به دایرکتلی به گوش درونی و شنوایش هم از کریستال کلیر، یعنی اصلا میذاری اصلا یو هیر کریستال کلیر، خیلی عالی. بنابراین مریضی که من شاید کمتر از 1% از مریضی که ما اینو گذاشتیم گفته که مثلا خوشم نمیاد. بعد ریورسبل، این با یه پیچ داره، اسکرو داره و قشنگ تو اتاق، تو آفیس ها میتونیم درش بیاریم. اگه مریضی که من خوشم نمیاد comes off in 1 minute done، عمل جراحی نیاز نداره که مثلا ما اینو تو اتاق عمل درش بیاریم. بعد این پروسسورشه، میبینید کامز این اقسام رنگ های مختلف میاد، بعد بلوتوث داره، کانکتیویتی داره، دیجیتال، چارت پروگرام داره، یعنی از های تک دیوائس. بعد تلفن جواب میده همه چی. این واتر ریزیستنته، نمیتونی باش شنا کنی، ولی مثلا تو مثلا یه جای بری بارون بیاد اینو مشکل نداره. اون پینه کاملا واتر پروفه، یعنی شما همون که میرید اینو باید در بیارید، در این میتونی باش شنا کنید همون برید. بعد نه که تایتانیمه، میتونید باش امارای هم انجام بدید، امارای سیفه. So it's MRI safe, waterproof, water. It's just an amazing device. من در شد 10 سال اخیر 350 تا از اینا عمل کردم، یعنی is probably 10 times more than anybody else. این این چیز دیگه است، اسکرو است، بولتد اینتو دی اسکال. این بولت است، جاست ا بولت. 4 میلی متر پنتریت میکنه. بعد عملش هم خیلی عمله، یعنی من که زیاد انجام دادم بود ادوانسد تو دی استیج. من که عمل کردم 20 دقیقه. 20 دقیقه وقتی مثلا دیگه I take my time. بله، باید دریل میکنید، دستگاه رو میذارید. بعضی دکترها که عمل زیاد انجام نمیده هنوز این میذارن، یک ساعت طول میدن. ولی برای این This is the bone conduction implant sound processor. به این دیوایس میگن، اسم کمپانیش هست اورکان، اورکان پانتو. و دو تا کمپانی هستن که نمیستدن، من اون اورکانش انجام میدم، یکی دیگرش خوشم نمید. بیوشی موزهی، بله. حتی من آیوی هم برای شما مریض نمیده. گفتم این برای هر کسی نیست، باید ببینیم مثلا شرایط شخص داره، یعنی برای کسی که انتقال صوتشون مشکله یا یه گوش کاملا کره. کسی که یه گوشش کاملا کره، ما این دستگاهی که براش میذاریم چیکار میکنه؟ از طریق جمجمه انتقال صوت میده به اون گوش. یعنی چی شد؟ یعنی کسی که گوشش یه گوش کره کره، الان وقتی این گوش کسی برای نمیشنوه، اگه با شما صحبت بکنه چیکار میکنه؟ شخص فوری اینجوری میکنه. اصلا سرچرخوندن که علائم کمی شنوایی، شما خودت راحت تو هر مهمونی رو که اینجوری میکنه میدونی که این شنواییش کمه، تازه میدونی کدوم گوشش هم کره، اون گوشش هم کره. اینی که شما میذاری، این دستکاری که بذاری، دیگه لازم نیست سر به چرخونه، کاملا صدا رو میشنوه. البته صدایی که میاد به این سمت میشنوه، ولی کدوم تو کدوم گوش میشنوه؟ تو گوش سالمش میشنوه. یعنی شخصی که یه گوشش از دست بده، اون یکی از نعمت‌های الهیه که قدرش رو باید ما هر لحظه بدونیم. شما الان دو تا گوش دارید، استریو میشنوید. یعنی شما الان وقتی مثلا تو خونه هستید یه صدای میاد، می‌دونید از کدوم اتاق اومد. دلیلی که می‌دونید از کدوم اتاق اومد برای چیه؟ دو تا گوش دارید. اگه یه گوش داشته باشید به هیچ وجه نمی‌تونید این صدا از کجا اومد. مثلا کسایی که یه گوش دارن وقتی وارد خیابون میشن صدای کامیون میاد، نمی‌دونن کامیون از کجا داره میاد. همه جا رو نگاه می‌کنن. این کامیونه کجاست؟ میدونه یک کامیون داره میاد. با این دستگاه متاسفانه شما باز هم نمیتونی بگی صدا از کجا داره میاد. ولی حداقل صدا رو آنن میشنوی. بجای شما دیلی نداره. شما مثلا یک کامیون که داره میاد از این ور، شما تو نزدیک بشه، نزدیک بشه، نزدیک بشه تو به این گوش برسه، زد طول میکشه، درسته؟ ولی اگه داشته باشید بلافاصله شما صدا رو میشنوی. آنن میشنوی. یعنی میشنوی کلیر میشنوی تو گوش سالم. پس این برای دو مورد، کسی که انتقال صوتش مشکل داره، حالا به هر دلیلی کانال گوش نداره، گوش میانش خرابه، پردش خرابه، 10 بار عمل شده هنوز نتیجه نگرفته، اینه که میذاری اصلا it's like night and day، یعنی شنوایشون بر میگره complete to normal level، زمین تا آسمون با سنگ‌ها فرق داره. این نوع دومش تازه اومد دسامبر 2018 این FAA approval گرفته. این داستانش فرق داره، این همون کاره، همون پینه میکنه، ولی یه چیز به این بزرگی رو ما باید زیر پوست نصب بکنیم، حدود اینقدره. بعد این یه مگنت اینجا داره، یه مگنت چه داره، یه ساوند پروسسور داره، این میره زیر پوست، بعد پوست بسته میشه، بعد این مگنتیکه، این پروسسوری که میاری روی این پروسسور چیکار میکنه؟ چپ تماس برقرار میکنه، شنوایی رو انتقال صوت میده. این فقط تنها مزیتی که داره برای زیباییه. یعنی کسایی که میگه من نمیخوام یه سامثینگ استیک اینا رو مای هد، دیس وات دی گانا گت، بون اینم بون کانداکشن ایمپلنت، ولی به اندازه اون یکی والیوم نداره، اون خیلی قدرت داره، والیومش خیلی قویه. این برای کسایی با محدودیت داره. بعد چون مگنت داره تا آخر عمرش ام آر آی مغز نمیتونی انجام بدی. ام آر آی زانو و پا مشکل نداره، ولی ام آر آی مغز is not gonna happen. بنابراین is a big من اینا رو عمل میکنم، هفته دیگه از اینا دارم. یعنی مریض ما، من به هر مریضی ما به عنوان وظیفه‌مون اینکه آپشن مریض ما میدیم. آپشنه که مریض با تو این مریض خودش تصمیم گیری کنه میخوام این کارو بکنم. اینشورنس این دو تا ایمپلنت های بون کانداکشن کاملا کاور میکنه، حتی مدیکر کاور میکنه. مدیکر، مدیکال همشون کاور میکنن. Every insurance company. مگه یه HMO خیلی بدی باشه که از این HMO های بدجوری ما داریم، بعضی HMO اصلا اذیت میکنن مریض باید اپیل کنه، ولی چون مدیکر کاور میکنه اگه HMO دینای بکنه شما میتونی بری بالاخره اپیل کنی، لایر چیزی بگیری، نمیتونن آخرش بگن نه چون مدیکر کاور میکنه. واجاش میگم باید ایندیکیشنش باشه، نه که از این که من دلم میخواد اینو بذارم که باید دلیل داشته باشه و کاور میکنه. آخرین چیزی میخوام صحبت بکنم راجبه کوکلیر ایمپلنت. کوکلیر ایمپلنت برای کسی که کاملا کره. الان کوکلیر ایمپلنت در آمریکا اپروفه برای کسی که هر دو گوشش کره، نه کره مطلقا، کره که با بهترین سمعک هنوز مشکل داره، یعنی سمعک استفاده میکنه، میشنه به قشنگ حرفم میزنه، سمعکم داره کمکش میکنه، ولی ما یه حدی داریم در تست شنوایی، اگه به اون حد رسیده میتونه این شخص سمعک استفاده بکنه و مدیکر یه قوانینی داره، یه ریکوایرمنتی داره، اگه اون ریکوایرمنت شخص داشته باشه مدیکر پولش کاش تلازون هم میده، ولی باید هر دو گوش خراب باشه، کسی که یه گوشش خرابه مدیکر پولش نمیده. اینا یه دردسر بزرگی ما الان داریم، برای اینکه تعداد افرادی که یه گوششون کر میشه 10 برابر تعداد افرادی که دو گوششون کر میشه است، ولی مدیکر دقیقاً میدونه که به اونام که اون که یه گوشش هم کره بهش سمت ما کاش تلازون بدیم کاملا استفاده میبره. مقاله زیاد ما داریم که بهترین معالجه برای کسی که یه گوشش کر میشه کاش تلازونه، ولی خب به خاطر مسائل مالی مدیکر این پولو نمیده و چون مدیکر پول نمیده بیمه‌های دیگه هم میگن ودو باید بلو کراس و بلو شیلد هم میگن ودو باید مدیکر. فقط ما با بلو کراس و بیمه‌های غیر مدیکر، غیر مدیکر ما میتونیم بهشون تماس بگیریم، اپیل کنیم، بگیم ما این مریض کر شده، این مهندس نداره، این کارش اینه، این فلانه، یه نامه بنویسیم اپیل کنیم، بالاخره بریم بیان چاپ برات بالا پایین، یه روزی شد بالاخره ما الان بیمه‌های به اصطلاح غیر مدیکر 25% کاش تلازون برای یه گوش هم اپروو میکنن، ولی مدیکر اصلا نامه هم نتونه بهش بده، باش نمیتونه اصلا باش تماس بگیری و خب خیلی گرونه بخواد بدون بیمه عمل میکنه، خیلی گرونه. ولی این برای کسی سمک زیاد کمکش نمیکنه و اون بون کانداکشن ایمپلنت هم کمکش نمیکنه. بون کانداکشن ایمپلنت برای کسی که هنوز عصبش چیه، حداقل یه گوشش یه عصب داره، فهمیدی چی گفتم؟ یه گوشش هنوز یه عصب داره، بون کانداکشن ایمپلنت انتقال صوت میده به اون گوش. اگه شخصی هر دو گوشش عصبش از بین رفته بون کانداکشن ایمپلنت doesn't work. متوجه میشی؟ کاش تلازون امیزینگ، اصلا کسی که شنواییش کاملا کره زیرو ما میذاریم تا روشنش میکنیم میگه واه، اصلا حالت معجزه است. ولی خب شنواییش شنوایی نرمال نیست، دیجیتاله. ستار ترک شما رفتی کسی دیده آرتی دی تو صحبت میکنه تو ستار ترک، بالاخره اونجوریه، ولی افراد فوری یاد میگیرن. بعد هر چیز زودتر کسی اینو بذاره تو جوونا سریع ادپت میکنن. کسی که سنشون بالا سر طول میکشه. من مسنتر کسی که براش کوکلین پلانت گذاشتم 96 سالش بود. 95 سال، 96 سال. و ما حتی تو استنفورد که همکارا منه که 101 سالا هم گذاشت. بعد خب آدم نمیدونه تا چند سال قرار زنده باشه، ولی بهش هم که گفته بودیم گفت من کاری ندارم، من 6 سال قرار زنده باشم یا قرار 1 سال، من میخوام صدا 90 بشم. من I cannot talk to my grandkids. من میخوام صدای نوام بشم. اگر شده من یک هفته زنده باشم برای من کاش تلازونی برای من بزن. بعد درش که تا روشن میکنی یا تا دستگاه روشن میکنی و یعنی کسی که کره کره یکو starts to hear. بعد یواش یواش بهتر 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 میشه. بعد از 6 ماه یک سال دیگه شنواش حسابی بهتر میشه. خب این عملش 3 ساعت طول میکشه و 90% success rate داره. یعنی تازه من 90 رو میگم، ما تا الان مریضی نداشتیم که کوکلیر ایمپلنت من گذاشته باشه الحمدلله ناکام بود و شنواییش بهتر نشده باشه، یعنی تقریبا. و من الان شد 25 سال دارم عمل میکنم، صدها و صدها hundreds of کوکلیر ایمپلنت من گذاشتم، مریضایی که کره کر بودن اصلا میذاری میاد زندگیشون فرق میکنه، اصلا دیگه در لایک گفتم بیناییشون از دست بدی lose contact with objects، ولی شنوایی واقعا ارزش داره. این کوکلیر ایمپلنت، این اینترنال یونیتش، اینی که ما تو عمل میکنیم اینه میزنیم، یه ریسیور داره مگنت، این ریسیور پروسسرشه، بعد یه عالمه الکترود داره. این الکترود ها الان اونی که ما میذاریم 22 تا الکترود داره، یکم گراوند داره 23 تا الکترود داره، بعد این الکترود ها ما میذاریم توی خود گوش درونی، میره توی کانال، میره توی حلزون. این فالوورم سین بعد شنوایی رو بر میگردونه به عصب. فقط باید عصب هنوز سر جاش باشه. عصب قطع شده باشه این کار نمیکنه. خیلی که تصادف ماشین که عصبش قطع شده This is not gonna work. بعد روی MRI ما میتونیم بگیم عصب. بعضی افراد اصلا دنیا میان بدون عصب. یه مرض دیگه از بچه‌هایی که دنیا میان بدون عصب. اونا این دستگاه خیلی به زحمت براشون کار میکنه. اگر مثلا یه تار موی عصبش باقی مونده باشه کار میکنه. این یونیت بیرونیشه، دو تا یونیت داره. این یکی اینجا نصب شده اینجا و یه سیم داره میره به این. این مگنت هست که با اون مگنتی که تو بود با این در تماسه. همین چه میگم؟ اون مگنتی که بیرونه، این مگنت بیرون این داره با اون مگنت. بعد این یکی این هر دو شما وقتی ما عمل میکنیم هر دو رو به مریض میدیم. هر دو تا رو به مریض، دو تا پروسسور به مریض ما میدیم. این پروسسور ریچارجبل، این ریچارجبل نیست. ولی خوبی اینه که دیگه پشت گوش چیزی نیست. فقط رو مگنت هست. مجد چه میگم؟ باید خود این آنه خانومیه که من معرفی داشتم، من موش دادم کنار که ما ازش عکس بگیریم، وگرنه زیر مو اصلا معلوم نیست. و این کاملا شنم اصلا از امیزینگه شما اصلا، یعنی یه چیز جلال جلالهوی این عمل. یعنی کسی که این اختراع کرده باید براش سالیان باقیات و سالهات باید براش دعا کرد. یکی از همکارهای ما بود، دوست منم بود، حدود 5-6 سال پیش ایشون فوت کرد، دکتر بیل هاوس. چه مرد شریفی هم بود. باورت نمیشه من سال 94 بیل هاوس مخترع این کوکلیر ایمپلنت به من 5 تا کوکلیر ایمپلنت مجانی داد. مجانی. گفت اگه میرید ایران اگه کسی فقیر هست اینا براشون اینو بذار. منم رفتم ایران با چند دکترا تو ایران، برای اولین بار در تاریخ ایران بود که این عملو انجام دادن، تلویزیون پخش کردن مفصل. من 5 تا از این کوکلیر ایمپلنت ها رو برای 5 تا عمل ما انجام دادیم. کوکلیر مجانی مام که دیگه خدایی بودی. باورتون نمیشه سال 93 بود فکر کنم یا 93 یا 92 اولین عمل کوکلیر ایمپلنت تو ایران بود. و اینا تو ایران دیگه تلویزیون اینا نشون دادن. اینا دکتر با ما عمل کرد، دکتر ایرانی بود، دکتر فرادی که بعد وزیر علوم شد و خیلی مرد شریفی هست، حتما میشناسینش. ایشون یکی از بهترین کوکلیر ایمپلنت سرجنای ایرانه. این با من تو آمریکا دوره دیدیم. بعد ما رو دعوت کرد ایران. بعد این دکتر بیل هاوس خدا واقعا بهش خدا رحمتش کنه 5-6 سال پیش فوت کرد. این ایمپلنت ها رو من داد مجانی. بعد من باورتون نمیشه حدود یک سال پیش من یه تلفن از ایران میمونه که زنگ از ایران که تلفن من گوشی رو بازشم دیدنی که داره صحبت میکنه که آقای دکتر شما من یادتون نمیاد من رو شما عمل کردید من 4 سالم بود وقتی شما عملم کردید برای من کاشته حلزون گذاشته از آمریکا آورده بودین این پروسسور شکسته میتونید برای من پروسسور جدید بفرستین دیدن این پسره داره پای تلفن من صحبت میکنه کره مطلق گفتم شما خود مریض هستین یا اینکه پدرم مثلا برادرم گفت نه من خودم هستم خود مریض هستم تو من فقط این پروسسه گفتم این پروسسه دیگه سالیان سال دیگه نمیسازنش کامپلیت از بین رفته از رده خارجه با یه پروسسور جدید بگیر گفت خیلی خوب کار میکنه گفتن دیگه اصلا وجود نداره فعلا با دکتر فرده شما دوباره تماس کو باشون تماس گرفتم گفتم با شما تماس میگیرم از آمریکا که برام پروسسور بفرستید حالا من اصلا حاج واج مونده بودم این جوونی که موقع 4 سالش بود الان 30 خورده ایش سنشه به من پای تلفن داره صحبت میکنه کسی کرم مطلق بود و صحبتش هم کاملا طبیعی چرا برای اینکه من زیر سن 34 سالگی این بچه رو من ایمپلنت کرده بودم اگر شما بچه‌ای که کره زیر سن 3 سالگی ایمپلنتش بذاری 98% develop normal speech و میرم مدرسه نرمال زندگی نرمال و شما هیچ وقت نمیتونید بگی این کره یعنی اینقدر کوکلیر ایمپلنت در افراد تاثیر داره بعد از سن 4 بذاری دیگه شنوایی بچه دیگه شنوایش نرمال نخواهد بود اینا پیدیاتر کوکلیر ایمپلنت اگه بچه که کره زیر 3 سالگی ما الان بچه‌ای که کر دنیا میان به اولین تولد که میرسن سال اول اینا تو اسکیجول عملن یعنی قبل از اینکه 2 سالشون بشه ما اینا رو عمل کردیم و براشون ایمپلنت گذاشتیم چون ایمپلنت که براشون میذاری شنواییشون برمیگرده و بعد اینا صحبتشون نرمال میشه بعد از 4 سالگی دیگه به 4 و 6 که برسن بذاری hearing impaired speech دارن دیدی که افرادی که کمی شنوا داره حرف میزننشون متوجه میشه ذره این چیه کری داره درست میگن به اون میگن hearing impaired speech یه speech خاصیه بعضی لغت ها رو خوب نمیگن فرکانس ها رو بعضی چیزا رو بلد نیستن اگه بعد از 6 بذاری no speech یعنی کسی که مثلا کر بود از بچگی، حالا 15 سالش بعد من بیاد کوکلیر ایمپلنت بذاریم براش بذاریم، قشنگ میشنوه، همه چی میشنوه، ولی never develop speech never. برای اینکه قسمت مغز که speech درست میکنه بعد از 4 تا 6 سالگی completely is done. مثل درختی که دور رشد کرده دیگه، we cannot bring back speech to that person. خب سامری کنم براتون، گفتم تشخیص خیلی مهمه و تریتمنت سریع خیلی مهمه و تا اونجا که میتونید اگه خدا نکنه کمی شده رو پیدا کردی سریع برید دکتر، نگید حالا من خوب سنم دیگه زیاد شده دیگه this is the way it is. اصلا اینجوری فکر نکنید. من این مریض داشتم 85 سالش بود، اومد برام برای کمی شنوایی تستش کردن کرد که به زحمت با سمک میشه، گفتم حالا مثلا آقای جونز شما سمک چیز کار نمیکنه برات، باید کوکلیر ایمپلنت بشه. گفت والا من دیگه سنم خیلی زیاده، من دیگه با این سن دیگه عمل نمیکنم. گفتم خب مشکل زیادی که نداری، نه قلبی، نه دوای قلب میخوری، نه دوای فلان، یه دو تا کلسترول و فشار خون ما برات عمل میکنیم، مسئله نیست. گفت نه دیگه مثلا از ایرانی هست رو قبل هستن. گفت من دیگه کارم کردم و دیگه اصلا فکرش نکنم. گفتم اوکی. رفت و دوباره اومد گفت تصمیم گرفتم که کوکلیر ایمپلنت بزنم. گفتم that was 14 years ago. من بهش گفتم مثلا کوکلیر، حالا 98 سال تو ادی برام میگی من پشیمون شدم میخوام کوکلیر ایمپلنت بزنم، have a nice day. مگه من حالا کلیم اینقدر لیست دواهاش، ما یه چیز داریم، یه قانون داریم، میگن 10 فرمان هست. من به رزیدنت تو دانشگاه درس میدم، میگم من یه چیز دارم میگم فرمان 11 هم. فرمان 11 هم این چیه؟ رزیدنت میگن همه حاجه باش، میگم کسی که قرار فردا بمیره اون عملش نکن. این بعضی مریضا هستن واقعا دیگه نمیشه اینا رو عمل کرد. بنابراین خدا نکره شنواییتون کمه، صبر نکنید تا آخرین لحظه بعد دیگه دارم من برم یه سمک بزنم. هم مرکز شنواییتون ممکنه دیگه نشنوه، تحویل داده به یه جا دیگه، هم که دیگه ممکن از نظر بدنی نتونید عمل و اینا رو انجام بدید. The sooner you treat the hearing loss the better the results. و بی خود خودتون رو معطل نکنید. این هم عکس خیلی جالبی گذاشتم براتون از ویو. این عکس ما با آذر خانم و پسرمون حسین رفتیم. اینجا می‌بینید کجاست؟ کسی رفته تالا ویو؟ حتما برید اگه اهل هایکینگ هستید. این توی سادن یوتا نوردن اریزونا است، اسمش از دی ویو. مال زمان دایناسوراست. دیز آل راک فورمیشن بعد حالت ویو داره. خیلی جالبه. خلاصه بعد اونجا چیزی که داره که سکوت مطلقه. اصلا ما رفتیم تو ویو، تو این کوه که میرید اصلا نه پرنده‌ای هست، نه هیچ، اصلا هیچ چیز عجیبی، انگار تو چیز صوتی نشستین، تو اتاق سکوت صوتی. به هر حال دیگه خیلی ممنون که نشستید تمام مدت و راجع به کمی شنوایی سرتون رو بردیم و انشالله که شنیده باشین من چی گفته باشم. بعضی که نشنیدن، اونا که نشنیدن الان میگن چی گفتیم، کارتمو بدم بیام پلو من. سوالی اگه از ما داخل دارم دیگه انزر کافی همه رو گیج کردیم. بفهم آقای بارنگ خواهش بفهم.
خیلی جالب بود آقای سجادی، واقعا جای اونای دوستایی که امشب اینجا نبودن خالی بود و یه چیز بزرگی رو از دست دادن. واقعا بهتون افتخار میکنم.
شما لطفه ما
پزشکی، یه همچین پزشکایی که توی اینجا هستن و ما قدرش رو نمیدونیم. از بفرمین آقای بارنگ
هدفون برای گوش ضرر داره یا نداره؟ یه ده میگن ضرر داره هدفون بذاری، یه ده گوش بیدن با هدفون یا مثلا این گوش بیده.
اونا که تو گوش میره ایرباد، اینا ممکنه کمی شنوایی ایجاد بکنه. چند سال بوده، 10-12 سال پیش اپل سو شد به خاطر این ایربادایی که میفروختن. برای اینکه ایرباداشون خیلی لو کوالیتیه، مال اپل که باشت با تلفن میاد توش گذاشتن این 5 دلاریه. بعد اینا فرکانسش خوب نیست، سیگنال تو نویز ریشوش خوب نیست. شما که میذاری بخوای موزیک گوش کنی لذت بخش نیست با والیوم پایین. در این درجه چیکار میکنن؟ والیوم زیاد میکنن. والیومی که زیاد میکنی سیگنال تو نویز ریشو ذره بهتر میشه، پس شروع میکنه فرکانس ها رو شنیدن، موزیک استفاده بردن، لذت بردن. ولی خب چون والیوم بالایی چیکار میکنه؟ باعث کمی شنوایی میشه. حالا اپل اینه یه چیزی نوشته فلان، بعد میگه ما کوالیتیش بهتر کردیم. بنابراین اگه شما میخواین ایرباد استفاده کنید یا میخواین از این اینا که روی اینا اونا بهتره، اونا که احتمال کمی شنوایی ایجاد بکنه کمتره، ولی بستگی به والیوم داره و سیگنال تو نویز ریشیو. به نظر من اگه شما اهل این هستی که ایرباد بذارید یا ایرفون بذارید، برید یه های کوالیتی یونیت بخرید با های سیگنال تو نویز ریشیو بالای 75 دسیبل S/N. معمولا این بوز و این چیزای خیلی عالیه، پناسونیک و سونی و اینا، به خصوص بوز هدفوناشون خیلی عالیه. دلیلی که اینو میگم چیه؟ با والیوم کم فرکانس ها میاد بیرون، یعنی شما با والیوم کم میتونی قشنگ از موزیک یا قرائت قرآن کاملا استفاده ببرید. یه قانون دیگه هم که من براتون دارم اینه، اگر شما بچه‌تون یا خودتون از اینا تو گوشش هست، این بالا سرتون هست، به یه نفر نزدیک شما میشه یه متر با شما فاصله داره، میگه مثلا آقای مرد تو شما حاضره، شما اصلا نمیشنوی این چی میگه، the volume is too high you're gonna get hearing loss. یعنی شما با وجود که این گوشته یکی یه متری بیاد با شما حرف بزنه، باید بتونی مکالمه کنی، باید بتونی باش حرف بزنی. بله اون نویز کنسلیشن ها که خیلی عالی مال بوز، ولی خب وقتی که والیوم رو زیاد کنی خب چیز میشه دیگه، ضرر نداره. نه ضرری نداره، روش خیلی ریسرچ کردن، اون ضرری که نداره خیلی کوالیتیش بالاست. مثلا شما تو هواپیما که سوار میشی، به نظر من موقع تیک آف، موقع لندینگ و کروز بیشتر این هواپیما ساکتن، ولی موقع تیک آف یه ایرپلاگ چیز رو گوشتون بذارید، با وجود که شاید به نظرتون زیاد نیاد، ولی اگه فریکونت فلایر هستین یو ول گت هیرینگ لاس. خیلی این جتا موقع تیک آف شما فقط کافیه تو این آیپدتون چیزی داشته باشین، نویز میتر رو بذارین. من گذاشتم که تیک آف بکنه 85 88 90 دسیبل موقع تیک آف، حتی هواپیمای جتی که توش نشستین راحت، حتی ساکت‌ترین هواپیمای ایرباس 380، ولی بعضیاشون خیلی سرصدا دارن. این ANR Active Noise Reduction تو هوا حتما استفاده کنید. It's the best investment. اگه شما مسافرت زیاد برید $200-$300 بعد جنس خوبش هم بخرید، چون مثلا جنس های آشغالش هم از $70-$80 یا زیاد، اگه specificationش رو بخونید بهتون میگه signal to noise ratioش چنده.
خواهش میکنم.
آه، good question. بسیار. در مورد سوال اول، به طور نرمال گوش انسان سلف کلینینگ، یعنی خدا گوش درست نکرده که پرو واکس بشه و شما کر بشید. گوش انسان به طور نرمال اکثر انسان ها 90% به بالا گوششون سلف کلینینگ، یعنی شما اگه واکس دست بهش نزنی میاد بیرون، میرزه بیرون، واکس میاد بیرون. فقط مسئله که پیش میاد افراد با این واکس ور میرن و یه چیزی تو گوش میکنن، آیا بابی پن، کلید، ناخون، یه چیزی خلاصه تو این گوش میزنن و این واکسه چی میشه؟ گیر میکنه. خیلی جالبه، پوستی که تو کانال گوش هست، این کانال گوش رو دیدی پوست توشه دیگه، بعد این پوست اصل به پرده گوش. ما ریسرچ کردیم خیلی سال پیش، این پوستی که تو کانال گوش هست میاد بیرون، یعنی شما پوست انسان شد میکنه، میریزه، واجهش میگم میریزه، تمام بدن انسان پوستش میریزه and it sheds directly، یعنی مثلا پوست اینجا خودش ول میکنه، شما همون که میگیری پوست میره تو آب و شما نمیبینی، مار قشنگ پوست مار رو میبینی، ولی انسان ما پوستمون که میریزه دیده نمیشه. جالبه توی گوش پوست نمیریزه، این ریسرچ کردن ها. من به رزیدنت هم میگم پوست توی کانال گوش مقدسه، برای که for some reason that skin knows which way is outside which way is inside، یعنی پوست توی گوش به جای اینکه بریزه نمیریزه، حرکت میکنه، میاد بیرون، میاد بیرون. بعد اگه روش واکسی باشه، واکس رو با خودش میاره بیرون. This is the only place in the body that skin does that. و اگر این پوست شما در بیاری، در این عمل جراحی در بیاری، پشت رو بذاری، خب به طرف درونی گوش واکس میبره، یعنی این پوست دقیقاً میدونه کجا با چی کار بکنه. اصلا it's an amazing, it's a holy skin, the only part in our, the only body in our skin that does that. بنابراین اکثر افراد گوششون اگه باشه ور نرن is self cleaning، یکی این. ولی خب بعضی افراد اصلا گوششون خیلی واکس ایجاد میکنه و self cleaning doesn't work for them. اونا یا باید یه دکتر برن مثلا چون دندانپزشک نیستن گوشت دندان تمیز میکنن سالی یه بار، دکتر داخلی هم بلدن واکس در بیارن، لازم نیست برای من و دکتر متخصص و فوق تخصصی برن، یه دکتر گوش حلق و بینی یا دکتر داخلی برن براتون تمیز میکنن، گوشو تمیز میکنن. یکی این مسئله است. یه نوع دیگه اگه خودتون بخواید تو خونه انجام بدید، میتونید با یه قطره‌ای که بیرون میفروشن دیبراکس بهش میگن، دیبراکس میتونید مثلا ماهی یه بار استفاده بکنید، ولی بعد باید با اون یه بالب هم باش میاد. دیبراکس قطره است، یه کیت 5 دلاریه، یه قطره است، اون قطره رو می‌ریزی 10 دقیقه با صبر می‌کنی، بعد با اون بالبی که باش میاد با آبی که کاملا گرم در حرارت بدنه مثلا حدود 40 درجه سانتیگراد باشه، بعد اینجوری که می‌کنی سکوارت سکوارت این واکس میاری بیرون. برای بعضی افراد دیس ورکس، این وقت کسایی که عمل نشدن، کسایی عمل شده قبلا، عمل جراحی داشته، کانالش فردش سوراخ، این کارا رو نباید بکنه. من دارم برای در مورد دوم فرق آدیولوژیست و دکترای مثل ما کسان. خب ما ام دی هستیم، پزشکی این جراحی میکنیم، عمل میکنیم، آدیولوژیست ها به ما کمک میکنن برای تست شنوایی. اینو معمولا یا ان اس دارن فوق لیسانس یا دکترا دارن، الان دیگه اکثرا دکترا دارن، دکتراشون هم ای یو دی، خیلی به ندرت پی اچ دی ان، پی اچ دی هاشون معمولا کارهای آموزشی میکنن، تحقیقات علمی میکنن، بعد با ما که اوتولوژیست هستیم اینو با ما کار میکنن. ما تو مطب، الان من تو مطبم سه تا دو تا آدیولوژیست دارم، چند نفر دیگه هستن آدیولوژیست ها، ما با اینا کاملا همکاری نزدیک داریم، تمام تست های شنوایی اینا انجام میدن، من وقتی که تست شنوایی بکنم سمک ها اینا تجهیز سمک میکنن، سمک ها اینا تنظیم میکنن، همه کارهای سمک انجام میدن، کاملا واردن. یعنی آدیولوژیست ها یه کار بسیار با ارزشی برای ما و مریضان ما انجام میدن. در مورد سوم هیچ تششعاتی از اینا بیرون نمیاد، یعنی این سمک ها که شما دارین اینا در جای ساوند امپلیفایر، یعنی سمک شما تو گوشت میذاری اشعه ای نمیزنه، یه طرف سمک صدا میاد تو، این صدا رو تقویت میکنه، از اون طرف دوباره صدا رو میده بیرون، صدایی که میاد بیرون is sound wave not radio wave no electromagnetic impulse no electromagnetic wave. یعنی سمک از این صدا میاد توش، صدا رو تقویت میکنه، از اون یه دیافراگم داره، دیافراگم چیکار میکنه؟ دوباره هوا رو فشار میده، بعد از اون ور سمک این هوا با یک فشار قوی تری میخوره به پرده که پرده تکون بخوره. یعنی سمک اینجوری کار میکنه، همشون اینجوری کار میکنه. خب بلوتوث چیز داره، اون ریسیور میکنه آره، ولی صدایی که به گوش میده ساوند ویو، بلوتوث ریسیو میکنه از تلفنه. آره در حقیقت یه بلوتوثه دیگه، تو گوشتون چیز داره ریسیور. خواهش سوال دیگه بفرمایید. خواهش
مثلا علت این که وکس گوش خیلی رقیق میشه مثل آب میشه
اون تو دلایل مختلف داره، یکی که حرارت ممکنه آبش بکنه، چون واکس توی گوش مثل چربی این کار پوست دیگه، بعد کسایی که اکنی دارن گوششون معمولا واکسشون خیلی فرق داره، کسایی که اکنی ندارن برای اکنی صورت باعث توی گوش هم مشکل پیش میاد، بعد واکس ممکنه چربتر باشه، بعد هورمون هم خیلی تاثیر داره، ژنتیکی هم خیلی تاثیر داره. یعنی مثلا من میتونم گوشی که نگاه بکنم بهش بگم این ایژین یا نه، یعنی کاملا معلومه، یا مثلا هندی یا نه، یعنی مثلا واکس گوش هندی، واکس گوش ایژین، واکس گوش ایرانی با کاکیژن کاملا فرق داره. فهمیدی چی میگم؟ برای اینکه رابطه مستقیم با ژنتیک داره، با هورمون داره. مثلا از افراد هستن مثلا بچه که اصلا تینیجرن واکس یاد دارن، بعد که سنشون میره بالا دیگه واکس مطورت نداره، این کسایی که اکنی دارن مثلا بعد از که سنشون میره بالا اکنیشون عوض میشه، فرق میکنه. برای واکس به رابطه زیاد داره، ژنتیک، رابطه هورمون، رابطه کار. مثلا شما که محیط خیلی خاک داره کار میکنی، خب این خاک فقط که تو سر صورت گوشم میره دیگه. مثلا ما مریض داریم که میاد تو گوشش پر سنده، سند برای اینکه اینا سرفرن، بعد تو گوشش سنده، بعد سنده ها میچسبن، این شنا چسبیدن تو کانال اصلا به هیچ وجه در نمیاد، باید خود اون پوسته که میاد بیرون شنا رو به خودش میاره بیرون. خواهش کنم. مثل ضربان قلب منظورتونه؟ این ضربان قلب
اون علتش چیه؟
هر دو گوش و یه گوش، هر دو گوش معمولا چیز خطرناکی نیست، ولی خب اینا رو باید ما چکشون کنیم. بعضی وقت ممکنه مشکلی داشته باشن، مثلا اگه رگا خراب باشه، معمولا رگایی که خون میبره شما شدین ندونید کراتید آرتری است که تمام رگ میاد، این از تو گوش رد میشه. بعد این جاگیلر هست که از خون، مغز از خون میاد، از تو گوش رد میشه. فاصله کاراتید آرتری با این حلزون گوش درونی is less than 1 millimeter. یعنی من که عمل میکنم شب تا صبح، ما روزا که عمل میکنیم، کراته، جاگیلر، عصب، اینا همه، بنابراین تمام این چیزهای بسیار مهم انسان از توی گوش رد میشه. یعنی بنابراین اگر کسی مثلا اتروسکلروسیس داشته باشه، اینا که کلسترولشون زیاده، چربی خون اینا، بعد اینا یه سری پلاک دارن، بعد این پلاک ها توی کراتیدشون پلاکه، اگر تو کراتید پلاک داشته باشن، انتقال خون چیه؟ وقتی به اینا میخوره صدا میده، بعد اگه این پلاک نزدیک گوش درونی باشه، they hear it really good, they hear it loud. بنابراین ممکنه به خاطر پلاک باشه، ممکنه به خاطر فشار خون باشه، دقیقا فشار خون که میره بالا افراد ضربان قلبشون میشنون، و بعضی وقتا مثلا ممکنه قده های چیز هم باشه، عروقی باشه. ممکنه بعضی وقتا ممکنه از ستون فقرات باشه یا از فک باشه، فک تو ممکنه صدا بده، ولی این فوری انتقال پیدا میکنه به گوش درونی. مثلا اگه ستون فقرات کوچکترین صدایی بده، تختق مثل آرترایتس و اینا، نه که استخونه از طریق بون کانداکشن با جمجمه وصله دیگه، مستقیم میره توی گوش. یعنی شما قشنگ ممکنه صدایی که از گوش نمیاد تو گوشتون بشنوید به خاطر این چیز. ممکنه آرترایتس گردن باشه، ممکن از خود گوش هم باشه. مینیمومش یه تست شنوایی بشینه که شما رو چک بکنه، ممکنه از آرترایتس گردن ایجاد بشه. ما تا چند سال پیش میگفتیم نه، سمک هیچ معالجه‌ای نمی‌کنه، فقط شما رو کمک می‌کنه بهتر بشنوه. ولی اخیراً تو یکی دو سال اخیر دیگه ما این حرف نمی‌زنیم. برای چی؟ برای اینکه مغز، مرکز شنوایی مغز اگر نشنوه تا مدت طولانی، خب بعد حالا بهش سمک دیگه خوب نمی‌شنوه. بنابراین اگه شما سمک زود استفاده بکنی، مرکز شنوایی مغزتون سالم می‌مونه و بعد می‌تونی سمک رو لذتش ببری. مثلا کسی که شنوایی، من خیلی خیلی مریض دارم، زیاد، یعنی شاید اکثریت شنواییش کمه، مایلد هیرینگ لاس داره، مثلا 20، اگه 20 دسیبل نرماله، 35 دسیبل، بعد میگه من هیچ مشکلی ندارم، همه چی خوب میشنوم. راستم میگه همه چی خوب میشنوم، میگه همه چی بلند میکنه، صدا تلویزیون رو بلند میکنه، برکه صحبت میکنه، میره جلو، میگه چی گفتی، همه this is normal, that's okay. ولی این اگه مثلا 30 سال 40 سال بعد بگه حالا من میخوام بهتر بشنوم، سمک رو بذاری زیاد استفاده نمیبره. برای این سمک اگه شما زودتر بذارید، به طور غیر مستقیم معالجتون هم میکنه، غیر مستقیم، یعنی شنواییتون رو بهتر میکنه، ولی مرکز شنواییتون رو نجات میده. برای مغز خوبه، مجاز چه میگم، یعنی اون مشکلی که مغز پیدا میکنه با نشنویدن، سمک اون مشکل رو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. نظری که پس رفت داره، اگه شما سمک استفاده نکنی بدتر میشه، بدتر میشه، شنواییتون بدتر میشه. گفتم به طور غیر مستقیم کمک میکنه، مستقیم نه. دقیقا چون کومدین، الکوست، زارالتو، همه این دارو برای کسایی که ممکنه لخته خون بندازنه، درسته؟ فقط مشکلی که ما این دواها داریم، لخته‌های بزرگ رو جلوگیری میکنه، مایکروکلات رو ممکن هنوز رد بشه،
باعث نمیشه.
نه باعثش نمیشه، نه برعکس کمک میکنه. مشکلی که ما داریم اینه که دکتر جراح قلب، دکتر قلب، الان من دکتر قلب همکارمون اینجا نیست، اگه بود نمیدن، برادر شما نمیدن، اینا بیشتر چیزی که نگرانن که مریض مثلا سکته قلبی نکنه، سکته مغزی نکنه، اصلا تو فکر گوش نیستن. ما داریم تازه کلی با اینو صحبت میکنیم، بابا جان این مسئله گوش هم دست، ما خیلی سال پیش بود، شاید 20 سال پیش مقالهش اومد بیرون، افراد اینو اصلا فکر نمیکرد، دیدیم کسایی که عمل جراحی قلب میکنن در 20% از عمل جراحی قلب کردن، تو اتاق تو سی سی یو که بیدار میشن یا کن هیر انیتین. من خودم تا حالا بارها مریض اینجوری داشتم. تو سی سی یو مریض بیدار شد بعد از عمل جراحی قلب موفقیت‌آمیز، میگه آی کن هیر انیتین. بعد دکترها خب ما رو صدا می‌زدن، الان الحمدلله خیلی کمتر شده. ما رو صدا می‌زدن گفتن این حتما مشکل واکس مثلا مریض روانیه. بعد ما اینا رو چک می‌کنیم، بعد تازه 20 25 سالش کشف شد که بابا اینا در حین عمل جراحی قلب اینا رو می‌ذارن روی پامپ. خب وقتی رو پامپ می‌ذارن بعد یه متخصص جو نشسته تکنسین 18 ما درس خونده، این تکنسینش میگن پرفیوژنیست. مسئولیت این پرفیوژنیست اینه که توی عمل در عمل جراحی قلب میشه تو این 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت این قلب خونی که میره تو این پامپ بعد از این پامپ دوباره میره تو رگ مریض، این باید هپرین بده بهش، هپرین مرتب به این خونه بده که این خونه چیزش لخته نشه تو این پامپ که میره. بعد این اگه یه ذره حواسش پرت باشه یه ذره هپرینش تو بعد مثلا باید اینو مرتب هپرین میدن، هی باید کلاتینگ مریض چک بکنه در این اول 3 ساعت 4 ساعت عمله. اینو مثلا باید به طور مرتب حالا نه هر چند دقیقه 10 دقیقه یا 20 دقیقه باید یه ذره از خون سامپل میگیرن ببینن انعقادش چجوریه. اگه انعقادش خیلی داره طبیعی میشه باید هپرین بیشتر بدن. خب این یه چیزی کار مکانیکال دیگه، یعنی یارو باید این تست بکنه بعد تو این 10 دقیقه‌ای که بین دو تا تست می‌گذره اگر یه ذره این حواسش پرت باشه زیاد خود هپرین نده یه کلات رد میشه. خب یه کلات خیلی بزرگ بشه مریض سکته میکنه، سکته مغزی میکنه. بعد اینا یاد گرفتن که چجوری هپرین نگردن که مریض سکته مغزی نکنه، ولی یاد نگرفته بودن که چجوری هپرین بدن که یه مایکرو کلات مریض نده. بعد از اینقدر مریضای کر اومد بعد از عمل جراحی قلب دیگه حالا تو مقالاتشون و اینا دیگه نشستن اینقدر نوشتن گفتن بابا we have to really work اینا باید هر 10 دقیقه چک کنیم اینا به ایناف. اینه که دیگه الان کانستنتلی این آی ان آر میگیرن، پی تی ام پی تی ان تی میگیرن، خون مواظبن. یعنی یه پرفیشنیستی که 18 ماه درس خونده حالا جراح قلب داره کارش عالی انجام میده. یعنی گاهی اوقات این تیمه که، یعنی گاهی اوقات همیشه این تیمه که مهمه. یعنی یه شخصی که تکنسینه شما الان برای اینکه پرفیشنیست بشه فقط باید یه دیپلم داشته باشه 18 ماه درس خونده، این داره اینجا نشسته فقط کارش اینه که مریض خونش کلات نشه. بنابراین این داستان کومیدین این هست، کومیدین کمک میکنه ولی اگر اون مقدارش درست نباشه مایکرو کلات ممکنه بره. بعد مایکرو کلات باعث کری میشه، کریش هم از اینستنت، یعنی یکو شما سب شب تا سب یه هیر نتیم. در مورد سوال اولتون این افرادی که شنواییشون خیلی سال کر بوده مثلا ما کاش تلزمشون کردیم اینا میشنون، ولی ریزالتشون به خوبی اون افرادی که زودتر کاش شدن نیست و طول میکشه. بعد از مدت مدیدی دوباره شنواییشون مغز دوباره سعی میکنه برگردونه اگر عمری براشون باقی مونده باشه. مثلا من اخیرا یه مریضی عمل کردم ایشون از 10 سالگی کر بود، 10 سالگی خانم. بعد خب ما با یه اکراهی من بهشون گفتم ممکنه برات کاش تلزون کار نکنه. بعد 60 سالشه، برام 50 سال این گوشت کره. یه گوشش میشنوید، ولی اون گوشی که کره، بعد اون گوشی که داره میشنوید داره شنواییش میره پایین، داره کر میشه. گفتم حالا برات این کاش تلزون میذاریم. بعد ما هم روزی که روشنش کردیم شکودیم. یعنی اصلا شی واز جاست اکستاتیک. حالا هنوز تازه بعد از 6 ماه خیلی بهتر میشه. مغز خیلی ادپتیبیلیتی داره. بعد چون ایشون هنوز نسبتا جوونه در زلال حب، ولی خب کسی مثلا دیگه 80-90 سال شده و 80 سال نشنویده اونو ما باستم من ریفیوز نمی کنم. مریضی که بخواد بذاره من میذارم، برای اینکه you have nothing to lose، مریض کره کره دیگه خوشم نشنوه بخونم دستکار استفاده نمی کنم. در مورد دوم ایران در این مسئله خیلی پیشرفت داره. من خودم با ایران سالیان سال رفتم اومدن سخنرانی و گفتم ما اصلا کاش تلزین رو بردیم ایران اینا و دکترها که تو ایران کاش تلزین کردن آمدن پلی ما دوره دارن خودش از من بیشتر کاش تلزین کردن چندین برابر من برای که خب اونا والیمشون جا زیاده دیگه و خیلی موفق بودن دیگه باقیات و صالحات و خدا انشالله موفقشون بکنه. مشکلی که ما الان تو ایران داریم تکنولوژیه. این سمکایی که الان اینجا هست تو ایران نمیتونن بسازن، اصلا نزدیکش هم نمیتونن بشن، تکنولوژیش ندارن به هیچ وجه. بعد این کاشت حلزون های الان تا تمام دنیا فقط 4 مارک کاشت حلزون هست، یعنی حتی در آمریکا ما هیچ کمپانی نداریم کاشت حلزون بسازه. این کاشت حلزون تا آمریکا استاد بود همه شما خارج از آمریکا هست، همه کمپانی آمریکایی ورشکست شده. یکی اینجا بود که تو سمسوسکا بود که سوئدیا خریدنش، الان اون که ما استفاده میکنیم مال استرالیاست. تاکه در اینجا اختراع شد، کاشت حلزون تو آمریکا اختراع شد. این دوست و همکار من بیل هاوس که 5 پیش مرد مخترعش، ولی کمپانیش تو ایران تو آمریکا ورشکست شد. حالا بگذاریم، اینا از طریق اروپا این دستگاه رو می آوردن تو ایران، ولی الان بخاطر این تحریمات دیگه همه قطع شد، دیگه چی نمیتونن بکنن. سوال دوبولی بود آقا. خود دستگاهش در آمریکا الان از بخواد دستگاهش فقط بخری از کمپانی بدون مارکاپ، چون بیمارستان ها مارکاپ میکنن، چون بیمارستان که میری یه جنس $100 که باشه $100 حساب که نمی کنن، که معمولا 3-4-5 برابر مارکاپش. خود دستگاهش اینترنال پروسسور و اکسترنال پروسسورش حدود $45,000. اون کوکلیر ایمپلنت ها، اونی که بون کانداکشن ایمپلنت، اون پینه، اون $8,000. اونو تو ایران بردن همون برای ایران بون کانداکشن ایمپلنت، ولی متاسفانه تا چه شنیدم دکترها که از ایران پلمن اومدن میگن چون خیلی گرونه و دولت سوبسید نمیکنه. دولت کاشت حلزون تو ایران سوبسید میکرد تا اخیرا، چون رفتن گفتن این مجموعه جنگی و جانبازان اینا احتیاج دارن، به خاطر جانبازان و بچه‌ها دولت تصمیم گرفت کوکلیر ایمپلنت تو ایران سوبسید میکنه، هنوزم فکر کنم میکنه تا جای اطلاع دارم، که تو ایران براشون حدود $10,000 در میومد. حالا $10,000 میشه چند میلیون تومان الان، یعنی دولت $40,000 رو عجیب میداد، یعنی تمام مردم ایران از فروش نفت دارن $40,000 رو به کسایی که کرم میدادن، چون دولت $40,000 میخره. دولت ایران به $10,000 که نمیفروشن، که همون $30,000-$40,000 بهش میفروشن، حالا مثلا یه والیوم دیسکانت بهش بدن $32,000. بعد دولت به مردم $10,000 حساب میکرد تا اونجا که من اطلاع داشتم، ولی الان با این تحریم و اینا من دیگه الان من شرکت باتری پیس میکر دیگه گیر نمیارم. چرا؟ اصلا شما برید کوکلیر ایمپلنت بذارید برای کسی کمی شنوایی داره. ما الان مشکل بزرگی تو مملکت داریم به خاطر تکنولوژی دیگه. تو ایران که میدونی از هر چیزی یه دونه‌ش نمیسازن، فقط مشکلی که ما داریم تولید توده‌ای نداریم، نمیتونیم چیزی تولید کنیم. دارن مثلا بهترین چیزو ساختن تو ایران، دارن نمونه‌اش هم دارن، ولی برن از اینا 1000 تا از این بسازن از صفر استارت.
ما دوستایی که
امشب
اینجا هستیم خیلی لاکی هستیم، بدون
آپوینت اومدیم و بیزیت هم داریم. نه برای همشون بیل میفرستم، من چون میدارم.
مرسی آقای.
خواهش، مرسی.